خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بس میکنم فقط یه دفعه راه میرم حواسم باشه نخونم. نه هستن، بله گفتن چند نفر جواب دادن. خب سلام علیکم. بله، ما بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون درباره، اگه یادتون باشه گفتیم که دو تا بحث خواهیم داشت توی محور اول که شاکل کلی بحثه. یکی بحث زن به مثابه انسانه، دومش بحث زن به مثابه زنه. تو بحث اول من یه دستبندی جلسه قبل گفتم که دو تا تلقی که در روی انسان هست، یکی موجودی صرفا مادی یا به شدت مادی، اینو درستش کنم، من تخون درست نکردم، به شدت مادی و رها شده در عالم، یکی موجودی به شدت معنوی، که اینم دو تا فضا بود، یکی فضای خلیفت اللهی بود، یکی فضای شرکالود که من دیگه واردش نشدم اصلا بحث شرکالود رو، به خاطر اینکه مال حالا زمان قبل بود. وارد آیه سوره بقره هم شدیم، آیه ببخشید سوره هجر بود، اون بحث مقایسه که من گفتم نگاه داروینی همون نگاهی است که در واقع شیطان مطرح کرده. این بحث‌های جلسه قبل بود، این جلسه این بحث رو مقداری میخوام ادامه بدم ببینم میرسم این جلسه تمامش کنم یا نه. حالا این یادداشته که نوشتم شاید نرسم، اگه برسیم که خیلی خوبه. دو تا دسته آیات دیگر هم میخوام امروز بحث کنم، یکی آیات سوره بقره است، یکم آیات سوره اعرافه. قبل از اینکه وارد این بحث بشم اینو نگاه کنم یادداشتم، نمیدونم گفتمش جلسه قبل یا نگفتم، حالا اگرم گفتم یه بار دیگه تکرارش میکنم، چون این بحث به نظرم بحث مهمی میاد. اونم این که ببینید این شندید دیگه، همیشه هر مبحثی که میخواد وارد شید باید مسئله داشته باشید، این بحث مسئله داشتن و اینها رو تو احتمالا درس روش‌تحقیق اینا خوندید دیگه، عمومی شد که این بحث مسئله داشتن اینا دیگه همه مطرح شده دیگه. قبلا هم فکر کنم اینو مطرح کردم، من خودم دقیقه کلیم تو این 20 سال اخیر حداقل، حالا اگر این قبلش هم اینجور بود، بحث علم دینیه. علم دینی هم یعنی که به زبان خیلی ساده اگه ما تو فضای غربی داریم زندگی میکنیم، در این حال میخوایم با مبنای نگاه دینی زندگی کنیم، اون علم متناسب با این چیه؟ یه استدلالی که من خیلی وقتا برای اون دوستانی که بحث علم دینی مطرح میکردیم باشون میآوردم، الان میخوام برای شما بگم، این است که این استدلالم صرف نظر از هر موضعی که شما داشته باشید، یعنی اصلا شما آدم پوزیتیویست، اصلا آدمی که اصلا این مبانیتون اصلا با مبانی متفاوت باشه. این نکته من این است که شما این رو دیگه امروز هم میپذیرن که هر علمی باید مسئله هایی جواب بده و مهمترین محور تو هر علمی مسئله هاشه. اونی که در واقع مدخل بحثی میشه که در واقع من این بحث انسان شناسی رو این فضا دارم تنظیم میکنم اینم جلو، این است که مسئله ما، من خب جلسه قبل گفتم که میدان بازی ما عوض شده، باید بفهمیم میدان بازی چیه، به تعبیر دیگه مسئله ما مسئله خودمون باید باشه، نه اینکه صرف مسئله ای که توی جوامع علمی دارن مطرح میکنن. خب مسئله ما اساسا مسئله کی مسئله میشه؟ زمانی که وضع موجود شما با وضع مطلوب ناسازگار باشه. درسته؟ یعنی کی شما میگید ما الان دچار یک مسئله هستیم؟ زمانی که الان مثلا میگید که توی کشور مثلا اعتیاد مسئله است. چرا مسئله است؟ اگه مثلا توی کشور 1000% افراد معتاد باشند مسئله است دیگه، 1000%. کسی دیگه نمیگه مسئله است، زمانی میگه که میگه هزار دیگه هر چی مثلا تو کشور 1000% دوز باشه مسئله نیست، چون میگه خب یه مقدار دوزی طبیعیه، اما از یه حدی که میزنه بالاتر مسئله است، چون بحث مطلوب اینجوری نیست. خب اون نکته که من دارم میگم، حتی با نگاه پوزیتیویستی هم مجبورم به این حرفم توجه کنن. چرا این دارم میگم؟ به خاطر اینکه مکرر الان مثلا میشن که این بحث ارزشی رو وارد نکنید، این بحث نگرش رو اینجوری وارد نکنید. حرف من این است که شما نمیتونید بحث ارزشی رو وارد نکنید. چرا نمیتونید وارد نکنید؟ چون مسئله بودن مسئله شما در گروه وضع مطلوبی است که دارید، و وضع مطلوب جنسش مسئله ارزشیه، چون وضع مطلوبو که نمیتونید مشاهده کنید، بررسی کنید، ببینیدش. بعد من نظام ارزشی شما به شما بگه که وضع مطلوب من چیه، متناسب با وضع مطلوب اون وقت میتونه بگه حالا وضع موجود من سازگار هست یا نیست، و اگر نیست چرا، چه مشکلی داره. بعد متناسب با فهم شما از وضع مطلوب مدل صورتبندی مسئله شما عوض میشه. نمونه خیلی باردش این است که هم تو ایران حجاب مسئله است، هم تو فرانسه. معلومه؟ هم تو ایران مسئله است، اما مسئله بودن چیه؟ ما وضع مدومون حجاب داشتنه، برای همین این حد بی حجابی بیش از حد متعارفه. توی فرانسه بی حجابیه، این حد حجاب داشتن غیر متعارفه. برای همین هر دو تا مسئله داریم، دقیقاً مسئلهمون نقطه مقابل همین. خب این وضع مطلوب، حالا دارم به اون بحث جلسه قبل دارم گرهش میزنم. ببینید من گفتم توی بحث انسان رو که میخوایم بررسی کنیم، یه بحث سابقه شه، یه بحث حالشه، یه بحث آینده شه. درسته؟ خب حالا نکتم این است که این وضع مطلوب ها به یه معنا خیلی سر راستش میشه وضع آینده. وضع آینده رو علی یاد باید بشناسیم که وضع مطلوب رو بشناسیم که بدونیم این موجودی که داریم در موردش بحث میکنیم که اینجور باشه یا نباشه، چه چیزایی برای انسان مسئله است، تو چه وضع آینده افقی هست. که این وضع آینده رو نم جلسه قبل اشاره کردم یا نه، که ما سه پله داریم: ظهور، رجعت، قیامت. گفتم اینا اینو علامه طبیعی این نکته رو از علامه گرفتم، علامه از یه حدیثی گرفته، میگه ایام الله ثلاثه. حالا عبارت چیز شده
قبل از ظهور هم عبد رو گفتیم.
چه؟
قبل از ظهور عبد رو دسته بندیم، یعنی عبد رو گفتیم، عبد رو رجعت قیامت.
عبد؟
آره.
عبد در از اینا نیست.
اینجا عبد هم گفتیم.
عبد رو گفتم ولی عبد اینجا نگرد. اگه نوشتش کنار هم نوشتش کنار هم قرار گرفته بگرنه عبد که در ردیف اینها نیست. این که عبد شدن غایت کلی انسانه، ما باید عبد بشیم. حالا این عبد میتونه تجلی تو دوره ظهور داشته باشه. ظهور رو دارم در لحاظ امتداد، حالا با تسامح زمانی دارم میگم، میگم ما میرسیم به ظهور، بعدش میرسیم به رجعت، بعد میرسیم به قیامت. به این سه پله است. علامه طباطبایی یه حدیثی هست که ایام الله ثلاثه، حالا عبارت بعدیش هست که یکیش منظور همون ظهور، یعنی ظهور حضرت مهدی و رجعت و قیامت. بعد علامه یه نکته میگن، میگن که این ستا در طول همان، در طول همان، یعنی شما تقریبا مضمون عبارت چینه، حالا نمیخوام دقیقا هم بشین نسبت، ولی مضمون عبارت اینه که شما آیات و روایات رو تو هر کدوم اینا میتونید ناظر به اون یکی ببینید. یعنی مثلا مثال خیلی باردش آیه یوم لا ینفع نفس ایمان ها لم تکن آمرت من قبل او کسبت فی ایمان ها خیرا، تو قرآن که میخونید خیلی ظهور اولیش تو قیامته، در حالی که توی زیارت آل یاسین که میخونید یا ناظر به ظهور یا ناظر به رجعته. یعنی خلاصه، یعنی علما بیان تناقض نیستش، چون مرتبه‌های حقیقت داره آشکار میشه. برای همین ما اگه بخوایم انسان رو بررسی کنیم، هر بحثی تو اینجاها در مورد انسان دیدیم داره اون غایت نهایی میگه، و هم خوب هم بد. من دوباره تاکید میکنم از اشتباهات بحث انسان شناسی خیلی از علمای مهم نظر من این است که فقط خوبا رو تو اوج میگن، بعد هم که نهایت مشکلش هست. بله. خب این وضع مطلوب اینه. منتها اون نکته که میخواستم در واقع اضافه کنم، اون سابقه رو من دارم میگم، من الان دارم بحث سابقه رو به یه معنای به این آینده گره میزنم. به چه معنا؟ یه با شما دارید توی خط زمان نگاه میکنی، سابقه غیر از آینده است. منتها یه با شما به نحوه حالا اصطلاحاً وجودی دارید تحلیل میکنید، متن واقعیت اشیا رو دارید تحلیل میکنید. متن واقعیت هر چی که در آینده هست ظرفیتش باید در گذشته باشه. یعنی شما اصلا خلیفت اللهی اون روی سکه در واقع آفرینش انسانه. خلیفت اللهی منظورم قیامت ها، مثلا این دوتا دو روی سکه است. روی این جهته که من قبلا گفتم خدمتتون، قبلا به نظر میشه سوال مهم نیست، هر چی میرم جلوتر به نظر میشه این سوال مهمتره. یعنی همه اصلا عمده مشکل این ظاهرگراها، عمده مشکل این نمیدونم این فرقه هایی که خیلی تحلیل سطحی از دین و قیامت و یه بنده خدای هست، الان آدم خیلی معروفیه، حالا ملبس نیست ولی خیلی بحثای قرآنی رو زیاد میکنه. من یاد این زمان باشون بحث میکنیم، ذهنیتش از صراط و قیامت و اینا بود که مثلا یه چند تا انفجار عظیم رخ میده، انفجاری مثلا اتمی، بعد یه پلی میفته روی زمین میره به سمت چیز، یه کاملا حالت فیزیکیه چیز اینجوری. خب این ذهنیت ها خیلی وقت برمیگرده به اون سابقه. یعنی افق فهمش از انسان اینه، با این افق وقتی میگن در آینده اینجوری میشه، میگه خب آینده اینجوری سراد، یعنی پل. خب پل هم که بخواد این همه آدم چند میلیارد رد بشن روش چقدر بد باشه؟ باید روی کره زمین مثلا یه پلی بیفته، میگه میخوام میگه مقیاس ها و اینا با این ذهنیت ها داره رقم میخوره، کاملا داره تو این اینه. این آدم نگاهش به یه معنی مادیه، ولو که فکر میکنه خیلی اخروی، به این جهته که من دیدم روی بحث سابقه تاکید میکنم. خب این مقدمه بود، بریم سراغ سوره بقره و اینها. این سوره بقره هم فکر کنم تعلیم اسماء هم یه اشارات مختصری جلسه قبل کردم، حالا یه مقدار اونو بیشتر توضیح بدیم. من حالا این بحثا رو تو بحث انسان شناسی که داشتم از برای خانومم نداشتم، برای اون رشته مدیریت راهبردی فرهنگ اونجا مفصل اینا رو میگم، شاید این نکاتش هم بخشو برای اونج ترم قبل گفته باشم برای شما. ولی ببینید، من سوره به هم سوره بقره هم این بحثای انسان شناسی که دارم میگم و اینا رو من تو یک آیه در روز اون سایت هم گذاشتم، هر کس دوستان خواستن مفصلش رو برن بخونن اونجا میتونن ببینن. غالبا مثلا شما المیزان نگاه میکنید بعد دیگر تفاسیر که نگاه میکنید که بخوان دسته دسته ای آیات رو برن جلو، از آیه 30 شروع میکنن سوره بقره رو. اگه قرآن داشته باشید دم دستتون بد نیستش که من دارم میخوام بگم، خودتونم بتونید تطبیق کنید. گوشی ها لاقل قرآن هست، اگر حتی بگم قرآن فیزیکی نداشته باشید قرآن دیجیتال میشه داشت. ببینید آیه غالبا وقتی میخوان فراز رو بگن از آیه 30 شروع میکنن، در حالی که به نظر من خیلی هم واضحه که شروع بحث مثلا سوره بقره از آیه 28 این فرازش. یا حالا بعدا وارد سوره اعراف بشیم اونم همینطور. سوره اعراف هم مفقط الان سوره بقره هستم صفحه 5 قرآن عثمان طه آیه 28. اگه نگاه کنید مثلا المیزان احیانا بعد برید نگاه کنید میرید المیزان این فراز رو با آیه قبل بحث کرده، از آیه 30 فراز رو شروع کرده. نه کیف تکفرون بالله، اون آیه 29 شما فرد. ببینید آیات قبلش که کاملا به هم مرتبطه، که یعنی تا آیت قبلش رو برید حالا بعدا دفتر کن نگاه کنید که در واقع داره خدا میگه که کافرین چنانن. بعد میگه شاید روی این جهتی کیف تکفرون بالله آورده، بعضی گفتن خب این ادامه هم کافرینه، در این حال خب ادامه هم هست دیگه، یعنی ما وقت داریم فراز میکنی فرازا کاملا گسیخته از هم نیستن، اما به نظر میاد داره انسانو شرح میده. ببینید وقتی میخواد انسانو شرح بده کیف تکفرون بالله، میخواد انسانو بگه شما چی بودید، شما چی هستید که دارید کفر میبرزید، کنتم امواتن، از که قائل من گفتن امواتن این قبل از تولدتون، فاحیاکم زنده تو کرد، ثم یمیتکم بعد میمیرون، ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، یعنی شروع انسان میبره قبل از آفرینش. بعد آیه بعدی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی ما شما رو که آفریدیم هم به لحاظ سابقه ای، سلام علیکم، هم به لحاظ سابقه ای شما موجودی نیستید که تو دنیا به دنیا بیایید و بمیرید این تلقی مادی، بلکه شما موجودی هستید که قبل از دنیاتون مهمه، بعدش هم مهمه توی هویتتون. بعد شما موجودی هستید که آنچه در زمین است که کلا برای شما آفریدیم، ثم استوى الی السماء، که حالا کلی مفصلین بحث کردن ثم استوى الی السماء یعنی چی، یعنی مثلا آفرینش آسمان بعده، نفهمید ثم خلق السماء ها که مثلا بگی اول زمین آفرید بعد آسمان آفرید، سپس پردازش آسمان، سر و سامان دادن آسمان رو رفت سراغش و هفت آسمان رو سر و سامان داد. یعنی داره میگه شما که میخواید کفر ورزید، حقیقت رو مخفی کنید، نفهمید چیه کفر، هم اینه دیگه مخفی کردن حقیقته، شما میدونید کی بودید، شما از قبل از دنیا بودید تا بعدش که میرسید به خدا الهی ترجمون، شما این سیر وجودتونه. میدونید ما چی برای شما گذاشتیم؟ ما قبل از اینکه به فرش آیه بعدی از قال ربک العلم، قبل از اینکه فرشته بگه ما میخوایم خلیفه بیافریدیم، ببین چیکار کردیم برای شما، اون که در زمین بود و که برای شما آفریدیم، بعدش به آسمان هم پرداختیم، هفت آسمان هم چیز کردیم، سر سامان دادیم که خدا هم همه چیز را میداند. بعد میفهمد به هنگامی که و علم هنگامی که هنگامی که رو کردیم، حالا به فرشته ها گفتیم که پس این که تو تعیین ما خیلی وقتا میگن این متدینی دچار غرور و اینا که آقا همه عالم برای ماست، آره همه عالم برای ماست، این چیزی که آدم باورش نمیشه دیگه. اطلاع جوادی امونی تعبیر خیلی قشنگی دارن، میگه وقتی خدا با کافر خطاب میکنه میگه انتم اشد و خلقا ام السماء بناها، شماها خیلی آفرینشتون محکمتر و عظیمتر یا آسمان ها که ما آفریدیم. وقتی به مؤمن میرسه اون حدیث قدسی است که میفرماید که لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، آسمان و زمین گنجایش من نداره، قلب بنده مؤمنم گنجایش من داره. یعنی اگه انسان با فضای حقیقت ظرفیتش در نظر گرفته بشه، همه آسمان و زمین در قبالش کمن. این ولی ما چه غالبا من گفتم ما من خودم میگم شما نمیدونم به شدت ماتریالیستین، یعنی غالبا باورمون اینه آقا من کل آسمان ها و زمین و اینا به من چه ربطی داره؟ حالا مثلا بگم به امام زمان آدم ربطش مثلا میتونه بفهمونم نمیفهمیم، حالا من خودم نمیفهمم، چون خیلی اهل خیال پردازی هستی که خیالی میکنیم ولی به خودمون اصلا نمیگیریم. خب این پس میخوام ببینم خدا که میخواد صحبت کنه میگه خب ما همه رو به شما فریدیم، حالا رفتیم به فرشته ها گفتیم ما میخوایم خلیفه بذاریم، فرشته ها همون اولش گفتن شما میخواید چی بسازید؟ این موجوده که ما داریم میبینیمش این خونریزی میکنه ها. ببینید دو جهتی بودن انسان که اتج الفی ها من یفسد و فی ها و یسفک و دما، دو جهتی بودن همینجا مطرح. خدا هم میگه من میخوام خلیفه بذارم، اینا هم میگن این خلیفه یفسد و فی ها. خدا میگه اعلم و مالا تعلم، اونی که من میدونم در مورد این خلیفه شما نمیدونید. حال اعلم و مالا تعلم شما میتونید اینجا بذارید یا بهتر هم بذاریمش این توی مخزن باید بذاریمش. این خلیفه اعلم و مالا تعلمونه، یعنی این حرفی که شما میگید هست، اما این یکی ساحتش هم هست. بذارید به اون بحث قبلی گره بزنم. ببینید اینو فکر کنم پیشتر برای شما که ما یه فضای مادی داریم یه فضای فطرت و مجرد. گفتم اینو جلسه قبلی گره نکشتم اینو. ببینید اشتباهی که به نظر من خیلی از بزرگان اینها میکنن اینه که تو تحلیلی که دارن میگم اشتباه میکنن توی صورت بندی نهایش رو بگن. حرفای من همه حرفای هم که من دارم میگم شما تو حرفای بزرگان رو پیدا میکنید. وقتی میخوان صورت بندی کنن میگه بدی ها رو من تو حیوانیت، خوبی ها رو من توی مثلا فطرت. من به نظر میسه حیوانیت ابعاد حیوانی انسان نسبت به ابعاد فطری انسان اینجوریه نه اینجوری. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان خوب میشه خیلی میره بالاتر از افق حیوانی، ولی وقتی هم که بد میشه خیلی پایین تر از افق حیوانی میتونه بیاد. اینو جلسه قبل گفتم بعد هم ازل اشد و قسمه. اگه شما بگی حیوان میگه بعد هم ازل، اگه بگی جماد میگه اشد و قسمه. ازل میتونه پایین تر بشه و این واقعیت سخته. خب اون وقت نکتش اینه اگر این موجود که وجودش اینجوریه اینو اصالت بدن باشه، ماتریالیست باشه، اصل رو بذاره روی بدن خودش، تمام این ظرفیت خرج اینجا میشه، نه اینکه ظرفیت اینجا خرج اینجا بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه انسان تنها موجود است که میتونه فساد فی الارض بکنه، حیوانات نمیتونن فساد فی الارض بکنن. حیوانات فوقش چهار تا همدیگه رو بدرند دیگه، نهایت درندگی میشه گرگ. شنید گرگ چیه؟ گرگ میزنه به گله فقط گوشت گوسنده خودشو نمیخوره، می تا جایی که رمق داره لتوپار میکنه بعدش میخوره. منتها دیگه نهایت گرگ چند تا گوسنده میتونه لتوپار کنه؟ بگید مثلا 50 تا. ولی انسانی که یه دفعه میزنه اصلا زمینو چیز میکنه. این فساد زمینم جالبه ها. ببینید از وقتی خدا انسان به این معنا رو آفرید نه انسان نواندرتال. جالبه اینا گفتم اینا ببینید اینا از انسان ماهر شروع میکنن توی زیست شناسی. این مال مثلا 1.5 میلیون سال قبله. انسان نواندرتال اگه شده کنن 100,000 سال قبل تا 35,000 سال قبله. این توی بحث انسان شناسی ماها رو میگن از 15,000 سال قبل انسان به ما میگن انسان مدرن. انسان مدرن نه انسان مدرنیته ها، انسانی که ما هستیم توی خب آها هر من اینه این خلیفت الله این یکی ها اونا اصلا انسان نیستن، اونه چیزای شبیه ما. یکی از شواهدش این است که تنها موجودی که تونسته تو زمین فساد بکنه ما ایم. یعنی این انسان پاشو رو کره زمین باز کرد مشکلات زیست محیطی پیدا شد. قبلش مشکلات زیست محیطی نبود. بنظرم معلومه؟ یعنی شما ماهاییم. ببینید چرا میتونیم؟ به خاطر که این ظرفیت در خدمت این قرار گرفته. خیلی مهمه. نه اینکه این بر همین است که یه عده اصالت بدنن یه عده اصالت روحن، شق سوم نداره. ما که اصالت روحیم منکر بدن نیستیم. اگه دقت کنید اون اصالت بدنی ها هم به یه معنای منکر روح نیستن، به معنی متافیزیکی ممکنه منکر باشن اما به معنی کاربردیش. یعنی وقتی طرف جاه طلب میشه جاه طلبیش حد و مرز نداره. ببینید از ویژگی مهم این ویژگی فطری انسان بحث بی‌نهایت خواهیه، بی‌نهایت طلبیه. بی‌نهایت طلبی اقتضای فطرته نه اقتضای حیوانیت. این بی‌نهایت طلبیه چه مسیر درستش بیفته میشه بی‌نهایت طلبی برای علم، بی‌نهایت طلبی برای نمیدونم کمالات چی، همین بی‌نهایت طلبیه میفته تو مسیر غلطش میشه بی‌نهایت طلبی تو خوردن، بی‌نهایت طلبی توی جاه طلبی، بی‌نهایت یعنی همه کاری که اتفاقا توی حیوانن جزئیاتش هست. یعنی حیوانات جاه طلب هستن یا نه؟ آره هستن. افقی از جاه طلبی توی حیوانات هست. مثلا حیواناتی که زندگی اجتماعی دارن، شیره میاد خلاصو یک شیره رو از میدان بیرون میکنه. نه میمونا اینا که زندگی اجتماعی دارن یکی خلاصه رئیس میشه، بقیه رو میخواد همه رو چیز کنه، دایره خودشو بزرگ کنه. و نمیدونم هر کدوم از این رفتارها که شما توی حیوانات هم هست. اما وقتی که دست انسان میاد، یه چیز دیگه میشه. این یه چیز دیگه رو باید خوب بفهمیم. یعنی نگیم حیوانا اینجوریه، ما حیوانا اینجوری نمیتونن بکنن. نمیتونه تا این افق استفاده کنه. اما این دو راهی تو عالم اینجا پیدا میشه. یه بحثی هم هستش حالا.
مثلا همون الان گفتین بقیه حرف منو میزنه ولی شکلشون این شکل.
ببینید چه اینا غالبا میگن بدی به حیوانیت برمیگرده. من خودم اگه شما بدی رو بگید به حیوانیت برمیگرده، نمیتونید توجیه کنید جاه طلبی بی‌نهایت که توجیه میکنن. یه شما مثلا بزرگان نیا همین آیت الله جوادی و اینها نیا کنید، این که انسان جاه طلبیش حد و مرز نداره، میگن اینو نمیگن، ولی در اینا من خواهم این حرف رو اینجا داره سوار میشه. چرا جاه طلبیش حد و مرز نداره؟ چون انسان حیوان نیست. خیلی بد میشه. چند روز پیش من این کانالم گذاشته بودم این بحث بلند کردن صدا و اینا رو، یه کسی فرستاد که آره دشمنهای اهل بیت مثلا الاغ. گفتم نگو چون جزار بزن. نگو این رو منظورم علی ریچارد لگ. چون افق‌های وجودی رو شما در نظر بگیرید. بعد داشت نمیشه کلی حل خدا خندید. یعنی شما وقتی افق وجودی در نظر میگیرید، میبینید هیچ حیوانی رو نمیتونید تو این افق قرار بدید. برای همین شما بدی رو هم باید بگید. خب وقتی وقت چه چیزی بسیار سنگین میکنه مسئله رو، من هرچی من قبلا ذهنیت خودم این اشکال تو ذهنم پررنگ بود که بابا زمان اهل بیت ما مثلا گیر نسبت اهل سنت خیلی افتخار می‌کنیم، ما به جای 13 سال 250 سال سیره داریم، سیره معصوم داریم. اهل سنت 13 سال سیره، 23 سال سیره معصوم دارن، ما 250 سال. خب خیلی دستمون باز دیگه برای تحلیل. من تو در این حال که اینو داشتیم همش با خودم میگفتم ولی خلاصه مدرنیته انقدر تغییرات ایجاد کرده که آدم احساس میکنه کم میاریم. الان تقریبا برام کاملا منتفی شده که اصلا کم نمیاریم. یعنی اون علت کم آوردن های ما تو تحلیل این است که نمیریم خود همون زمان رو درست بررسی کنیم. یعنی اون که اولین بار تلنگر زد به ذهن من چیز احادیث خوبی های دشمن های اهل بیت، دشمن اهل بیت خوبی داره، خیلی مهمه فهمش. یعنی چی؟ یعنی شما با موجود اینجور بگیم مثلا عایشه میگه که آقا از حضرت زهرا راستگوتر نیست تو عالم، میگه من بهش حسد. اینه تو اهل سنت، منو به اهل سنت ها. آخه تو چرا اینو میگی در مورد حضرت زهرا؟ خوبی داره میگه دیگه. ایشو اصلا هرچی فضیلت در باب اهل بیت خود هست علی از زهرا اینها، با اهل سنت که میخوایم بحث کنیم از کتاب خودشون میگیم دیگه. از کتاب خودشون کیا اینا رو نقل کردن؟ مغیره، عایشه، خود عمر یه چیزایی گفتن. آدم اصلا میگه آخ ببین چه چیزش. این حدیثه یک دو تا حدیث خیلی معروف در مورد فضیلت حضرت زهرا و اینها، راویش عایشه است یا مثلا راویش عمره. خب آخه این آدم چجور آدمیه؟ این آدم خوبه یا بده؟ داره کار خوب میکنه، داره کار بد میکنه؟ میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی ما هی همش داریم میگیم خب اگه شما بردی تو فاز انسان و حیوان، تجزیه تجزیه خیلی سخته. آقا انسان یه چیزی داره تو فطرت، این فطرت بسیار پیچیده است، خوب یا بدیاش هم بسیار پیچیده است.
الان
فقط چرا با این همه که دارن میگن اونا شیعه رو قبول، افراد شیعه رو قبول دارن،
قبول دارن،
ولی
به ما
گرایش ندارن
که شیعه بگن.
حالا اون که چرا
ندارن دارن همین یکی از نکته بیشتر دارم میبینم. ما که چیز خود در اون ولیت نشونه که دارست ما یه دلیل داره که سنی نخواهد بشیم، ولی کسی که
سنیه داره
من اخوه
که کابای خودشون هم داره. آخه تو کدای خود چه چیز داری دیگرم هست؟ چه حجمی هست؟ من تازگی یادداشتی نوشتم مال دیروز پریوزم، مال همین بحث یک آیم نمیدید یا نیدید. خب خب یه چالش مهم میگذاشتن، حتی اینکه از دوستان گفتش که این چالش گذاشی، حالا سنی میخوام ببینم چه پاسخی به این میده. من ندیدم کسی این چالش رو بیندازه. گفتم با آیات قرآن کنار هم گذاشتن، فقط هم با منابع اهل سنت. گفت منتها این کنار هم قرار دادن اینها تو ذهن سخته. ببینید طرف هزار تا حدیث در فضیلت ابوبکر داره. شما ابن ابوالحدید بخونید، ابن ابوالحدید این اگه خواستید ببینید آقا این آدم چجوری داره فکر میکنه، آقا تو چرا سنی هستی؟ به چقدر هست علی حرفای بالا بالا میزنه، پس تو چرا سنی هستی؟ اگه خواستید بفهمید چرا این آدم سنیه، این ذیل ما یکون معاویه به ادهامنی، به ادهامنی توی نظر بزنید چیز از دلیل میکنه که معاویه از من زیرکتر نیست. اونجا ابن علی یه بحث خیلی مفصل داره، یه استاد داره به اسم ابو جعفر نقیب، این استاد به نظر من شیعه بوده تقیه میکرده، گفتگوی خودش و استادشو میذاره. شما میگه اصرار که آقای استاد من سنی ها، فکر نکنی شیعه است ها، این خلفا رو قبول داره ها، اول کم بار میگه بعد شروع کنه حرفش میذاره. من که میذاره گفتم این عجب آدم تیزی بوده که چجوری با این داره آرام آرام صحبت کنه. بعد ذهنیت این آدم ابن ابوالحدید اونجا دستون میاد. شما ببینید وقتی با هزار تا حدیث در باب فضیلت ابوبکر بر سر و کار داری، یه مسئله میذارن جلوت، میگه خب من یه دونه هم یه اشتباه هم کرد، خودش میگه خب این اشتباه میکنه، مگه ما گفتیم اینا معصومند؟ اشتباه میگن، این کارش هم بد بود، حق از دنیا خوردن، کار بدی کرد. میگه ابن ابوالحدید همینا رو میاره، خونه از زهرا ریختن، کار بدی کردن، همینا رو داره ابن ابوالحدید. شما اصلا میگه که اینا بی احترامی میکردن الا ماشاءالله پیامبر. خب بابا تو که اینا رو میدونی، آخه ما این همه حدیث در فضیلتشون داریم چیکار کنی با این همه حدیث؟ یکی دو تا هم که نیست. خب عجیل من اونجا استدلالی گشتم که به نظرم این چالش رو ندیدم کسی مطرح کنه، ولی میزنه زن میخوام خیلی دلم بخواد یه سنی پیدا کنه، این سنی حرفه‌ای، ببینم چه پاسخی به این حرف میده. گفتم آقا من میگم اینا خیلی آدمای خوبی بودن، اینجوری گفتم. اما آیه میگه که همین آیه که دارم بحث کنم، لا تفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تشهروا له. بعد آدرس آوردم از اصلی ترین منابعشون که صحیح بخاری. صحیح بخاری میگن بعد از قرآن مثل اون کتاب نداریم، خود نظرشون اینه، خیلی براشون محکم، از نهج و بلاغه اینای ما خیلی بالاتر. یعنی حالا بخوام فرض باید صحیح بخاری چیه تو اهل سنت، اینه که اگر راوی توی کتاب صحیح بخاری ازش روایت شده باشه، این دلیل صدقشه، جای دیگه میتونی استفاده کنی. یعنی شما کافی یه روایت بگی بگی آقای راوی معتبر نیست، اینو صحیح بخاری پیداش کنی آدمو، اینقدر این کتاب معتبره براشون. من از تو صحیح بخاری 7 8 تا نه یه دونه آدرس دادم که چیزه، آقا این دعوای بین ابوبکر و عمر و شأن نزول آیه، دعوای بین ابوبکر و عمر بوده جلوی پیامبر. بعد قرآن میگه که صداتون رو بالا نبرید که عملتون حبط میشه، اعمالتون هم حبط میشه. حبط عمل یعنی چی؟ یعنی کار خوب داشتی از بین رفته. گفتم ببینید اولا که خودتون میگید شأن نزولش، ثانیا میگه توبه کردی، میگه توبه کرده. بعد نمیشه پرانتز دارم نوشتن جالبه، یه حدیث ضعیف تو کتاب اهل سنت من پیدا نکردم، اگه کسی پیدا کنه بگه، ولی نیست، میدونم نیست، چون مدل فکرشون میدونم، یه حدیث ضعیف نداریم بگن اینا توبه کردن. میگیم سلام نه اینا توبه کردن، ما نیدیم نگفتن برای ما. یه حدیث دیگه آوردم حضرت رضی یوم خمیس رو که پیامبر میگه قلم و دوات بیارید که وصیت بنویسن بعد من گمراه نشید، 7 بار تو صحیح بخاری اومده، تو صحیح مسلم، تو مسند احمد، تو همه جا اومده. پیامبر میگه قلم و دوات بیارید گمراه نشم. عمر میگه که این آدم هزیان میگه، دعوا میشه، اختلاف میشه، نمیذارن بنویسه. پیامبر میگه پاشید برید. صدا بلند کردن یا نه؟ آخر عمر پیامبر صداشو بلند کردن، نذاشتن پیامبر وصیتشو بنویسه. من گفتم آقا شما بگید، من اولش مطلب این نمیشم، نوشتم آقا من قبول دارم عمده فتوحات زمان عمر بود، عمر جزو کسی بود که تو مکه اسلام آورد، تو مدینه نه، تو سختی اسلام آورد، عمر تو اغلب صحنه و پهلو پیامبر بوده، تو خیلی وقایع بوده، این اما یه واقعی داری به اسم حبط عمل. یه حبط عمل اونجا خود قرآن، خود شما میگید این آیه در مورد ابوبکر و عمره، فرض میکنیم توبه کردن. یه واقعی دیگه خود شما میگید آخر عمر پیامبر نذاشتن پیامبر وصیت شو بنویسه، چی؟ کل عملش هفت. ببینید این میخوام این جور کنار هم، یعنی اون طرف میاد هزار تا حدیث برای من میاره تو منابع خودشون، من هزار تا حدیث شو دارم بهش چیز میکنم، میگم این هزار تا حدیث شما به درد نمیخوره. بفرضید ما خیلی وقتا بحث میگه آقا حدیث صحیح نیست، اونم میگه حدیث صحیحه، هی داریم بحث میکنیم سر خود احادیث. این منتها برای خودم جالبه، میخوام من ندیدم این استدلال رو کسی مطرح کرده باشه، ولی این استدلال حرفم اینه، میخوام ببینم یه سنی در قرآن چیکار میکنه اگه بخونین استدلال من رو. حرفا نشو بهتون متون اینها وقتی شما 500 تا حدیث در فضیلت یکی خوندید، خود ما اگه یه حدیثی درباره حضرت علی یا درباره حدیث مثلا اشکالی ببینیم سرنش هم درست باشه دست برمیره از دلی
یه بار دوبار شاید نباشه، ولی الان جوابای ما باید میزید چند باری چیزی رو شاید.
خب همون یعنی چی؟ خب نکته این است که یعنی شما حجم بحث ها خب توی فضایی که یک سنی داره زندگی میکنه چقدر اطلاعات دارهش میرسه؟ با تو این اطلاع چی رو داره تصمیم گیری میکنی که شما میگی چرا بر نمیگردن؟ پاییم چند درصد مردم اهل تحقیقن و چند درصد دارن توسط کانال ها هدایت میشن؟
اصلا اعتقاد دارم که نباید، یعنی
نباید دست کرد،
نباید ما وارد بحث بشیم اون چیزی که هست دیگه.
اصلا از نکته جالب نیست که تو اهل سنت به شدت اصرار که تاریخ نخونید. خب این خودش اثر میذاره دیگه. برای شما اینایی که تاریخ میخونن مدلش مثلا ابن عبدالحدید مدلش با خیلیاشون متفاوت میشه، مدل تحلیلشون این جملاتی چیز دارن که هر کسی در مورد صحابه من کوچکترین حرف بزنه اینا جهنمیان. خب من مثلا اینو این مکرر یکی دو تا حدیث ندارن، 500 تا حدیث مثلا دارن اصحاب من چه نشدن. حالا من تو خود همین صحیح بخاری و اینا آوردم این حدیث، گفتم آقا شما به شیعه متهم میکنید که میگه ارتد الناس بعد نبی الله صلی الله، تو صحیح بخاری اینو داریم مدا نه با این عبارت. عبارت چیه؟ میگه که پیامبر میگه روز قیامت سر حوض کوثر اومدم به اینا گفتم که چیزه، دیدم اصحاب ما آوردن، بعدش یه دفعه یکی بین من اینو وایساد و اینا رو فرستاد جهنم. گفتم اینا اسماء منن، گفت نمیدونی بعد تو چیکار کردن. گروه دیگه حدیث ها آخرش ما بقیه الا حمل النعم ما اراهم اخلصا الا حمل النعم. حمل النعم چیه؟ نعم این شتر و چهار پا اینا میگن که حمل النعم این شتربانا که میرفتن مثلا چرا و اینها مثلا یه شتری دیگه از کار افتاده بود رمق نداشت اینا ولش میکردن دیگه، مهمل میگن مهمل گذاشتی، مهمل هم از همین گرفتن. حمل و نعم چند تا شطور میشه؟ یکی دو تا سه تا اینجوری دیگه. حالا حدیث شیعه میگه چی؟ ارتد الناس بعد جال ارتدو علا ادواره همون قهرنی. من در آوردم 15 مورد تو صحیح بخاری حدیث رو بیده کردم. حالا این بخاری از اون آدم های به شدت ضد شیعه است، یعنی کاملا ضد اهل بیت شدید. از امام صادق یه دونه به عنوان راوی حدیث نیاورده، نه به عنوان خود حدیث امام صادقا. یعنی امام صادق میگه این امام صادق که دیگه کل اهل سنت میگن صادق، یه دونه حدیث نه، این خیلی ضد شیعه این آدم. و مکرو و مکر الله. حالا اینو به چه مناسبت آورده؟ میخواد مثلا یکی از چیزا رو در بقولی که ببره بالا، معلومه نحوی آوردنش برای چیه. ولی خب حالا آوردهش من میرم اینو رو میکنم. یعنی حالا شما به شیعه رو متهم میکنی، خب خودت اینو داری. منتها این توی شما خود صحیح بخاری بخونی اصلا این فضا به ذهنت خطور نمیکنه. یعنی خود صحیح بخاری خالص بخونید. الان خیلی از اهل سنت صحیح بخاری خونی دارن، همونجوری که مثلا ما نهج البلاغه خونی داریم، کلاس های رسمی دارن حفظ کردن صحیح بخاری دارن و اینا. من همیشه بخونم چیه؟ بعد مثلا حالا شما یه علماشون هم زیر شهر میدن دیگه، مثلا همین حدیثی که عمر میگه که قلم و دوات نیارید برید نووی رو نیا کنید، از معروفترین شهرهای صحیح بخاریه. میگه هازا من شدت فقه عمر، گفت پیامبر قلم و دوات نیاره شدت. میگه آخه میدونستش که الان پیامبر ممکنه حرف بزنه دعوا بشه و خواست جلوی دعوا رو بگیره. خب این طرف فهمیده خب دعوا بشه یعنی چی؟ یعنی علالقاد علی رو خواسته بذاره که وگرنه چی شد دعوا بشه؟ ببینید چه فضاهایی ساختن. یکیشون میگه من 20 سال ناراحت بودم به خاطر حدیث، تا به این حدیث عایشه برخوردم که گفتش که پیامبر، یه حالا حدیث جعلیم کنارش گذاشت، پیامبر گفتش که برید قلم بیارید که بخوام وصیت کنم ابوبکر باشه. من بهش گفتم بابا کسی تو ابوبکر اختلاف نمیکنه. یا اینو که دیدم فهمیدم اون موقع که میخواستش عمرم نذاشت، اون موقع میخواست ابوبکر رو بذاره. ببینی چجوری کنارم میذاره اینو. خب آقا این عایشه باباشه، این در نظر بگیرید، هیچ کی دیگر هم اینو نگفته. بعد خب اگه میخواست ابوبکر سیر کنه عمر چرا مانع شد؟ عمر به لحاظ فضای فکری خود عمر اولین کسی که بیعت کرد با ابوبکر، چرا باید مانع بشه؟ نیرو چی بخوام بگم؟ یعنی شما اگه یه مقدار تحلیل داشته باشید تو... یعنی تحلیل ما چون شیعه به دنیا اومدیم تحلیل رو داریم، طرف از اول اونجوری بوده. منتها مسئله این که حالا من گفتم خیلی سخته، دارم اینا رو میگم برای اینه که اگه بدونیم انسان ها اینجوری هن، حدیث داریم میگه که اگر انسان ها بدونن انسان ها چگونه آفریده شده، لم یلم احدون احدا. اگه بدونیم مایی که تا تو نظام آفرینش وارد شدیم، چجوری وارد شدیم، هیچ کی اونجا ملامت نمی‌کرد. ما الان چقدر انسان رو راحت ملامت می‌کنیم، آ فلان فلانش آدم فلان بهمان بیساره چی چی. میگه اینقدر سخته، نه اینکه بخواد اختیار بگه نیستا، اختیار هست. سنی ناسبی شیعه شده بدون یه شیعه ببینه. یه سنی ناسبی توی سوریه شروع کرد تحقیق در روی عدالت صحابه، چون از عدالت صحابه مهم حرفاشونه، کتاب داره مثل نظری عدالت صحابه. بعد این ناسبی شیعه شده با تحقیق تو منابع خودشون. بخوام یعنی مسیر باز اگه کسی بخواد تحقیق کنه، منتها این تحقیق عقل ما نمی کنیم. حالا من خیلی از این بحث رفتم دور، مخواستم این رو بگم. ببینید این که ما بتونیم انسانها رو با این سعه وجود، حیوان ها یه دستند، حیوان ها اهل فریب هستند، ولی نه این فریبایی که ما میتونیم بدیم. حیوان دیگه من نمیدونم حیوان خودشونم فریب میدن یا نه، ولی ما توان فریب کاریمون انقدر بالاست که خودمون رو فریب میدیم، و کسی که خودش رو فریب میده خیلی شدید دیگران رو فریب میده تا کسی که فقط دیگران رو فریب میده. معلومه؟ یعنی مثلا یک کس این شما قرآن میگه دیگه، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدترین زیانکارترین اونان که کارشون تو دنیا گم شده، خودشون حساب میکنن بهترین آدما، یعنی خودش فکر میکنه خوبه. این ظرفیت است. این ظرفیت چیکار میکنه با ما؟ یعنی هی شما بله انسان ها علا نفسه بصیره ولو القا معاذیره، معاذیر نه یه معذرت، معاذیر میندازه رو خودش، همینجور میندازه رو خودش. یعنی خدا انسان را فرید، انسان توجیه را انقدر توجیه میکنه باورش نمیشه که اینقدر بده. بعد شما نمیتونی آدم رو تحلیلش کنی، میگی این آدم اگه بده چرا اینقدر داره کار میکنه، چرا این مثلا خود عمر از پیچیدگیش اینه دیگه، آقا ساده زیست نبود که بود، حکومت رو برای خودش نه برای بچه خودش نذاشت، جو معاویه مچش سری میگیری، عمر پسر خودش میگن پسر بده پسر خودش، پسرم بلد نیست که اسلام میخوان میگه داره، خب به اینم که نداد چی شما میذاری آدمو حال به تایید تحلیلش کن. ما بریم توی افراد و لایه‌های پیچیده‌ای درونی افراد، مثلا زبیر رو اگه تونستی تحلیل کنی، یه آدم با اون شدت این طرفی بعد میفته توی شدت این طرفی. این که دارم میگم از این جهته که خیلی از وقایع امروزی جامعه خود ما اگه شما تاریخ رو بلد باشید میبینید که اصلا تعجب برانگیز نیست، ولو که بسیار جای تعجب ها. شما میگه آدم های خیلی 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 بالا فوق تصور شما، اولیاء الله، قرآن شاهد داره دیگه، اولیاء الله یعنی چی؟ یعنی چشم برزخی داشته باشه طرف، با جبرئیل ارتباط داشته باشه دیگه، چقدر میخواید خوبه یا نه؟ این آدم میتونه منحرف بشه؟ آدمی که جبرئیل میبینه. قرآن میگه آره. کی؟ سامری. میگه چیکار کردی سامری؟ میگه قبضت و قبضتم من اثر رسول. جبرئیل داشت میشد از زیر خاک پای جبرئیل یه مشتی برداشتن، و این خاک کار میکنه، میریزه رو گساله صداش در میاد. صاحب کرامت جبرئیل بین، این آدم میره آدم ها رو گساله پرست میکنه. میتونید تصور کنید؟ یعنی شما برید حالا اون موقع شما بذارید خودتو زمان سامری، موسا رفته به جای 30 روز شده 40 روز خلف وعده کرده، پیامبر خلف وعده میکنه، 30 روز شده 40 روز دیگه، دروغ گفته پیامبر، دروغ میگه، آقا نفهمید پیامبر، جمله سامری ها هز هازا الهاکم با اله موسا فنسی، موسا میخواست بره سراغ خدا، خدا اینجاست، کجا داری میگردی؟ موسا گیج شده رفته قاطی کرده رفته نیومده، موسا این خدا اینجاست. هارون حالا بی حرف بزن، هارون کلو چنده؟ شما تو تاریخ ببینید یه دونه معجزه هارون انجام داده، حالا یه آدم صاحب کرامت اینور یه هارونم اونور، شما کدوم طرف کیو میگیری؟ اینکه ما تحلیل خیلی خیلی سخته، ما نیفتیم تو این فتنه ها که افتادیم. من تازگی میگم چقدر اصلا خدا باید بشینم تجدید نظر کنم تو همه افکار خودم، هر چی میگم جلوتر میگم خیلی اوضاع خرابه، اوضاعی که انسان بتونه تشخیص بده. خب بگذاریم. همین در واقع چیزه انسان چیز دیگه
این دورانی میمونه
آره، یعنی اگه انسان، یعنی اگه میخواد بره بیشتر بفهمه، باید پی خیلی چیزا رو به تن خودش بماله، خیلی اعصاب خورد. چی؟ خیلی گول میخورن، اشکال هم نداره، میرن بهشت. اکثر اهل جنه البول. چرا؟ چون که ببینید این خیلی مهمه. من بعد الان تازه به ذهنم رسید گفتم اینکه آیت الله بهجت اینقدر اصرار داشته هر کی رسولش عمل. ما خیلی می بحث نظر اصرار می‌کنی، ایشون خیلی رو عمل اصرار داشته. اینه که بابا اگر کسی بینی و بین اللهش درست تصمیم بگیره، ببینید حدیث داریم روز قیامت یه عالمی وای میسته مینه یه عالم آدم رفتن بهش، اینو میبرن جهنم. این عالم متقی نبوده، اما اون پیروانش چون به این مراجعه میکردن، رو فضای تقواشون به این مراجعه میکردن، اونا میرن بهشت. یعنی چرا مراجعه میکردن؟ برای عمل مراجعه میکردن دیگه. یعنی واقعا برای همین من برای خودم مثل روز روشن، خیلی این سنی ها میرن بهشت. چرا؟ چون واقعا داره رو مدار خودش عمل میکنه، چون ابلهه، چون ساده است. حالا وقتی که فهمید، حالا باید تصمیم بگیره. یعنی خیلی وقت افراد به افق تصمیم نمیرسن، اما اگر شما تحقیق کردی و تصمیم بگیری، و تصمیم خیلی وقت ناخوشاینده. حالا این گفتم اینم بگم دیگه، وحشتناک این آیات. حضرت ابراهیم، من یک سال قبل ذهنم اومد همین جور اصلا داره من رو به هم میریزه. حضرت ابراهیم توی پیامبر، حضرت ابراهیم دیگه بالاتر دیگه، خود پیامبر ما میشه دیگه، دیگه تو اون افق باید فکر کنیم دیگه. حضرت ابراهیم میگه رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. شما ادعاتون اینه که بالاتر از ابراهیمید؟ این ادعا که ندارید. یه بار تو اونتون گفته خدای من بت پرست نشم؟ گفتید یا نگفتید؟ اصلا به مخیلم خود مسخره است. مگه من بت پرست؟ خب هست ابراهیم منظورش این بت پرستی است که تو ذهن ما مسخره است، اینه منظورش؟ خب چیه منظورش؟ شریک. خب مثلا شریک یعنی چی؟
مادیاتی که توی
دنیا، مادیات هست. ابراهیم مثلا ممکنه دنبال مادیات را بیفته؟ تو دیگه وبنیه، میدونی بنیه این آخر عمرشه، بچه دارم شده.
نه
اتمه، نه
هر چیزی که تو دنیا وابستگی ایجاد
دنیا، اصلا هست ابراهیم بچه دنیا مهمه،
چیزی مثل
عاقبت به خیلی شاد. میگه سنم نپرستم. حالا یه اینو من کجا حل شد برای خودم؟ اینو بذارید کنار چی بود؟ رب وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. اینو بذار کنار این جمله از علی علیه السلام، عرفت الله به فسخ العظائم. شنیدید اینو دیگه؟ نشنیدید؟ من خدا را از راه اینکه عظیمت ها، عظیمت یه تصمیم خیلی بزرگ، تصمیم بزرگ من رو به هم زد شناختم. شنیدید اینو؟ حالا من چی باید کنارم بذارم؟ عظائم حضرت امیر، عظائم حضرت امیر الهی بوده یا شیطانی بوده؟
الهی.
عزائم الهی حضرت امیر به هم میخوره، حضرت میگه من خدا رو شناختم. این سنمه، سنم الهیه نه سنم مادی. یعنی خیلی وقتا هدفهای بالا بالای ماها هدفهای الهیمون میشه سنممون، و حضرت ابراهیم میترسه این سنمه نظر خدا رو پرسته، هدف الهیش مانع خداش بشه. اونا وحشت میکنه. چی؟ بله، حضرت ابراهیم دیگه ما که نیستیم، ما که نگفتم. بله،
تفکر بدم، یعنی میشه اون نظره ما، یعنی رسیدن به امور، ولی حرکت ما میشه همون عمل ما.
نه، من نکتم اینه که میخوام میگم انسان ها تو مسیر رشدشون الا ماشاءالله سنم دارن. سنم عادیه، سنم چیز بدی نیست به نگاه. سنم زمانی بده که خدا میشه. سنم یعنی هدف متوسط، هدف میانی. هدف‌های میانی بالا بالای ما میشه هدف نهاییمون. هر وقت هدف میانی شما شد هدف نهایی میشه سنم پرست. بوت اینه دیگه. یعنی شما برای این داری میکنی؟ ببین یه عده مسیح رو بوت کردن. مسیح اگه بد بود؟ اما مسیح آخر کار نیست. یعنی حضرت ابراهیم از این سنما میترسه، میگه نکنه یه هدف الهی بالا. و حضرت علی میگه آخ جون، هدف های الهی بالا بالای من خدا به هم زد. به هم زد دیگه. به هم زد یعنی چی؟ یعنی این آدم بفهمه کلن فاتحه خودشو میخونه. یعنی شما انتظار داشته باشید هر مطلب بسیار عالی که فعلا دارید یه زمان بفهمید که نیست. بعد وقتی که آدم سنمشو میشکنند اون وقت دیگه پریشان میشه. من خودم مبتلا. یعنی شما آدمای بزرگ، اهداف بزرگ داری که هدف بزرگه برای خیلی خوبه، نه اینکه این بده. مادام که شما اینجایی این هدف خیلی خوبه، اما اینجا رسید دیگه این هدف خوب نیست. دیگه اینجا رسید باید بیدونه هدف اینجاست. اینجا اگه برسی این هدف نگه داری دیگه بدبختی، جهنمی میشی. همین که تا اینجا بودی خیلی خوب بود، وقتی میری بالاتر اگه رو اینجا بری جهنمی میشی. این مدل تحلیل، مدل تحلیل سختیه. یعنی انسان ها برای همین است که شما یه طرف نسبت خیلی از مردم آرامی، آقا من باید همه رو هدایت کنم؟ نه، برای چی هدایت شون کنم؟ بذار با این سنم بشه خوش باشه. کی گفته هر کی سنم داره چیز بدیه؟ حضرت ابراهیم چجوری سنم شکنی کرد؟ تا فکر کردین دهش یه بوتا نشکست. خلاصه بذار یه سنم برای ملت بمونه. عزیز رو بهش بدن. حالا درست خواست اینا رو به فکر ببره، اما خلاصه اگه همه سنماشون رو میشکست بیچاره میشدن، میمردن. یه سنم بمونه برات، فعلا یه دونه سنم یه کاری بکن تا بعد ببینی چیکار. حداقل فکر کن ببین اینا میتونن کاری بکنن یا نه. اگه نتونن کاری کنن حداقل هم جوایز. ببین هست ابراهیم اصلا آدم انقلابی نیست. ما خیلی انقلابی ما، نه من گفتم تازگی محور بحثم شده زیدیگری و اینا. خیلی هست ابراهیم اصلا انقلابی نیست. دیدید یا تو قرآن بخونید و معلومه هدایت که نشد، پاشو از شهرش رفت بیرون، رفت گیگی خانواده‌اش هم برش کرد. تا تنها خودش بود فقط. چرا اینجوری؟ اینا خیلی درک میاره ها. یعنی اگه انسان بفهمه که من دارم میرم، حالا تو روایت الا ماشاءالله اینو میگه، یا ایمان 10 درجه است، اگر کسی در پله دومه معارف خودشو بر پله اولی تحمیل کنه گناه کرده. روایت بعد دو سوم به دوم، دو چهارم به سوم، همینجور. بعد روایت میگه، اگر شما مؤمنی رو بشکنی فعلیه جبرو، بعد جبران بچسبونیش، اگه نچسبونی روز قیامت میشکننت. بعد میگه بشکنی یعنی چی؟ میگه معرفتی رو بهش بدی که تحملشو نداره. من چی شو گفتی؟ اصلا کلا نه میگه اصلا نه، من میخوام این ذهن باز بشه ببینیم ما تو چه فضایی باید بشیم. چرا همش اینه که در واقع، یعنی آدم وقتی که بفهمه معارف چیه، ما میگه فقط خدا باید نگرمون داره، خودش رو فقط اهل بیت اینا یک کاری بکنن، وگرنه دست ما باشه قطعا جهنمی. آیه قرآن دیگه آیه میگه که چیزه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. شما میدونید که در نظام الهی یه عدل داریم یه فضل داریم. میگه اگه فضل خدا وارد کار نمیشد، یعنی خدا خود با عدلش به شما رفتار کنه، یه نفر از شما تا ابد نمیتونست خودشو پاک کنه. و فقط فضل الله و رحمته فلیفرحوا هو خیر مما تجمعون. فقط چشمت به فضل باشه، هرچی عمل و اینا کشکه. نه اینکه عمل کشک این عمل نکنه، منظور معلومه مقدمات گفتم ها، یعنی همش باید عمل بکنیم، اما بدون همه عملت هم کشکه. یعنی اونجا نگاه مهمه. خب ببخشید شد دیگه منبر و کلاس از فاز کلاس رفتیم بیرون چند ساعت. داشتیم سوره بقره رو میخوندیم. ببینید حالا من نکتم این بود، خیلی مهمه این فرشته ها تو تحلیل انسان کم میارن، بعد ما کم نیاریم. فرشته ها نگاه میکنه میگه آقای چه موجود بی خودیه، آقای چه درست کردی بابا، اگه تسبیح و تقدیس میخواه ما هستیم، ای چیه گذاشتی تو عالم صفک و چیز میکنه. یه چیز دیگه هست توی انسان. خب اگه فرشته ها نفهمیدند خیلی به خودمون حق بدیم که نفهمیم. یعنی خیلی عادیه که نفهمیم و برای همین خیلی ادعاهمون باید بیاد پایین. این فطرته یه چیز عجیب غریب خود تو ما گذاشته. خب حالا اون چیه مدخلش؟ چیه مدخلش؟ همین زمانه که بیچارمون کرده. جلسه قبل گفتم اینا رو دیگه خیلی تکرار نمی‌کنم که تعلیم اسماء کرد، سپس عرضه کرد آنها را، اینا رو گفتم جلسه قبل، درسته؟ خب بعد گفت غیب سماوات میدونم، بعد به فرشته‌ها گفت سجده کنن، ابلیس استکبار کرد و کافرین بود. حالا فراز بعدی، نکته بعدی که میخوام بگم تو بحثی همین چیز سابقه. پس تا حالا یکی نگاه شیطانی قرآنی به انسان رو گفتم، یکی دیگه بحث تعلیم اسما، صفک دما و دو حیثی بودن انسان که این دو حیثه، یکیش میشه اصالت بدن، اینو داشتم گفتم، یکی میشه اصالت روح. اصالت روح خب خیلی برام واضحه، یعنی همه بدنت هم در راستای روحت باشه، این ما راحت بفهمیم. اما اصالت بدن یعنی روحت هم در خدمت بدن، و برای همه این غربی ها میفهمن روح چیه، نه که به معنی فلسفی و متافیزیکی ها، به معنی کاربردهاش. ما ضعف البدن اما قویت علیه النیه. این استادمون میگفت توی این بحثه کنشگری میترسن بعدن یادم بره، حال الان میگمش بعدن توی بحث پیش اومد، ایشون مال چی رو میگفت، مال آلمانی به مناسبت نکته آلمان رو گفت، بعد یک گریز زد به بحث خانم ها. بعد گفتم حالا بگم تو بحث کنشگری اگه یادم رفت شما موقعیاتون باشه. میگفتش که این جالبه، منم خب بعضی گیون گفت رفتم، آلمان تو جنگ جهانی اول به شدت نابود میشه، بعد ممنوع میکنن ارتش هم نباید داشته باشه، 100 هزار تا بیشتر نباید داشته باشه. فاصله جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم 21 ساله. تو 21 سال یک کشوری که کاملا نابوده، تمام امکاناتش هم گرفتن، همه چی هم از زدن نابود کردن، یه دفعه بلند میشه کل جهان رو دوباره میگیره. که داشت میگیره کل جهان، چند تا اشتباه محاسباتی کرد از دستش در رفت. آخه این آدما، بعد جالبه شبینه، من فکر 20 سال 6 سال کارشون. هیتلر که میاد، هیتلر تو آلچی دستش اون قرار داده چیز ورشو که در واقع داره محدود کرده دلاز نظامی رو، میگه سال 1933 اگه شاید کنم 39 جنگ جهانی دومه، 33 حالا ممکنه اداری کم اشتباه کنم، ولی یادم 6 سال فاصله بود، 6 سال مونده به جنگ جهانی، اون پیمان رو زیر پا میذاره و شروع میکنه یه دفعه با شدت حرکت کردن جامعه رو چیز کردن. یعنی یه آدمایی که زدن نابودشون کردن، هیچی هم ازشون نذاشتن، اون قرارداد خیلی وحش، خیلی گفتن علت جنگ جهانی دوم همین قرارداد بوده، بس که تحقیرآمیز بوده، بس که زدن تو سر اینا، اینا ظرف 6 سال یا حالا 20 سال یه دفعه بلند شدن کل جهان رو دوباره گرفتن. خب من اینو زاین گفتم، گفتش که این مسئلهش علتش چیه، ایشون گفت تقریبا این است که ما ضعف البدن اما قویت علیه النیه. وقتی انسان تصمیم بگیره یه کاری بکنه میکنه، اصلا مهم نیست آدم خوبی باشه آدم بدی باشه چی بشه، اگه تصمیم گیری کاری بکنه میکنه. بعد ایشون مثال میزنه که داره کنشگری خانم هم کرده، میگفتش مثال میکنه مثل این بحث جرنه خانم ها، میگم این خانم ها یه دفعه افتادن تو رقابت به آقایون، وقتی افتادن تو رقابت به آقایون دیگه همه جا رفتن جلو، گفت برای من مثل روز روشنه که همه جا میتونن برن جلو، چون دیگه کم نمیاره، گفت من تا حالا دو نست سه نست میگذره دیگه اون انگیزه از بین میره که ما با رقابت داریم با اینها، دور این طبیعی میشه، وضع قبلی برقرار میشه. تونستم منظور برسونم؟ این خیلی تو فهم انسان چیز مهمی ها، یعنی تو خودونا مهمه، یعنی میتونیم کاری بکنیم، آره میتونی بکنی، همه جا رو میتونی بگیری، آره میتونی بگیری، فقط اون تصمیم مهمه، اون اراده مهمه، اون چیز مهمه، و بعدم عوارض و لوازمش. خب فعلا این داشتم اینو میگفتم که در واقع اصالت بدن داریم، اصالت بدن اینجوری روح رو به خدمت میگیره، روح به خدمت میگیره یعنی کل عالم رو به خدمت خودش میگیره. در حالا سخت ترین وقایع ما نمیتونیم تصور کنیم، جنگیدن فهمت خوش بر. جنگیدن با امام معصوم قابل تصور نیست اگه بدونی چیه. بعد یه بار احمق ها میجنگیدن، اینش چی نیست، یه بار یه آدمایی که میدونن این آدم کیه، یعنی این طرف این آدمه رو در نظر بگیر چه چیزی داشته تو وجودش که پا میشه میره با امام معصوم میجنگه. یه چیز عجیب غریبن آدم ها، یعنی وقتی بخوان یه کاری بکنن، من گفتم دیگه مال چیزه، شما گفتم یا نگفتم امام صادق و شیعیان زیدیه میندازن زندان، گفتم بهتون تو یادداشت زیدی هم آوردم آدرسش رو، زیدیه میگن امام صادق آدم انقلابی نیست، حمایت نمیکنه، میندازنش زندان. خیلی بعد کیان پسر عموی خود امام صادق، یعنی نزدیکان امام صادقن، یعنی ارتباط نزدیک دارن با امام، بعد امام چقدر رابطه داشته باشون، بعد با خشونت هم اصلا من فقط تصور میکنم این آدم چه جور آدمیه. بعد خیال خوشم برای اسلام و برای مبارزه با بنی امیه و برای خب حالا فراز بعدی آیه 34 فکر میکنم، من کمی شماره‌اش ریزه این خوب نمی‌بینم، 35 و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. حالا بعدش هم بعد میگم. این از آیاتی که تلقی ما از بهشت به شدت میشکنه، تلقی که ما تو فضای سنتی فضای کلاسیک خودمون داریم. چرا میشکنه؟ به خاطری که بهشت جای چه؟ جای معنویت و جای کمالات و جای چیه؟ کلمات چیه؟ مسکن، ازدواج، خوردن، درسته؟ نیازهای اولی بشر چیه تو دنیا؟ همین هست دیگه. نیازهای اولی بشر تو بهشت داره رقم میخوره. خب اصلا تو بهش این حرفو زدن داره؟ تو دنیا هم همین رو میگیم ما. علامه بله؟
بهش
چه؟
بهش همینجا.
نه همینجا نیست. همون میخوام این بگم که همه آیات داشت میگفت آدم چه خبره، تعلیم اسما بعد از اونا داره اینو میگه. یعنی داره تو اون فضا حرف میزنه. به فرشت به ابلیس گفتن فما یکون لک ان تتکبر فیها، اخرج، بیرون برو. اینجا جای تکبر نیست. خب دنیا اینا از تکبر هم هست دیگه. ابلیس رو بیرون کردن. بعدش آیت بعدی هم داره که انسان هبوط کرد، گناه کرد، فعزله ما، بعدم هبوط کرد. حالا این جالبه، فعزله ما، عزله یه چی؟ یه لغزیدن، زله یه لغزید دیگه. به چه لغزشه؟ فکان من از ظالمین. اوه چی شد؟
جای
ظالمینه؟ ظلم میشه کرد توش؟ آیه همین بود دیگه، اشتباه نخونه. خب وقتی لغزیدن میشه لغزید؟ تو بهشت؟
جای لغزش
من یه فرق جای لغزشه؟ چی؟
با شرط اولیه ای که بخوان با حق انتخابشون وارد بهشت شدن.
حتی اینجا چرا؟ ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین. خب بله همون میخوام بگم، برای همین خیلی گفتن بهشت برزخی غیر از بهشت اخروی و اینهاست، ولی میخوام بگم خلاصه بهشت یه اقتضاعاتی داره توش یا نداره. درسته این حرف شما درسته، یعنی بهشت اخروی دیگه جای لغزش نیست، اما جای لغزش نیستش به خاطر اینکه انسانو مجبور میکنند. یه سوال ها نمیخوام بگم، پاسخ نگیرید از من، سوال فقط بشه. به خاطر اینکه انسانو مجبور میکنند یا به خاطر اینکه انسان تو ساعتی وارد میشه که دیگه نمیلغزه؟
چون
سه منظور رو برسونم، یعنی آیا بهش محلی است که جبران نمیشه کاری کرد که ذهن ما این شده غالبا، یا بهش اگه محل کمالاتش خیلی بالاتر از دنیاست و اگه اصلا ارزش کیف عالم به اختیاره، کیف عالم به اختیاره دیگه، اگه آدم اختیار نشه به زور قضا رو زد تو دهن شما، کیفش اینه که شما دیدی یا نه خوشمزه ترین قضا رو به زور بگن خوشت نمیاد،
بخور
بخواب منه. تو نسه منظور یا نه یک افق بهش یه افق فطرت، افق همین عظمت است که انسان بعد از مرگش وقتی وارد بهش شد دیگه بیرون نمیاد. قبلش بیرون اومد، بعدش دیگه بیرون نمیاد. چرا بیرون نمیاد؟ چون کسی وارد فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. چون برده، چون رفته یه جایی که حالا که اینجا رفته اصلا دیگه برای چی کارو بکنه. مثلا بخوام تصویر کنم، مثل معصومین، یعنی اینکه اصلا تو دنیا اومدن به ذهنشون اومد یه بار گناه بکنند؟ اصلا چرا گناه بکنه؟ کسی گناه میکنه که ممنوعیتی باشه، یعنی اصلا ممنوعیتی دیگه نیستش دیگه، برای آدم یه ممنوعیتی بود، اما شما با این ممنوعیتی اومدی تو دنیا دیگه یاد گرفتید در مقابل ممنوعیت چی کار کنید. وقتی یاد گرفتید دیگه ممنوعیتی بر ممنوعیت ها غلبه کردید، یعنی ممنوعیت رعایت کردید، افق وارد شید دیگه، دیگه ممنوعیت نداریم. وقتی ممنوعیت نداریم گناه ندارید.
مثلا الان پیامبرو با همین اصلا همین شکلی به دنیا اومدن.
چی؟
همین ممنوعیت رو از اول
به دنیا. نه اون استاد پیامبر بحث پیچیده یه، حال فعلا وارد نشیم، خواستید بعد واردش بشیم. اینم سوال خوبیه، که واقعا اونا با ما فرق داشتن نداشتن، اینو بذارید دوباره اصل بحثم گم نشه، یادتون باشه بپرسید. این سوال به نظرم ثمره داره تو بحثای ما. متوازن ها فقط صورت مسئله رو ببینید، یعنی آدمو ببینید. یه نکته، این وجدوبلی و بنی نعبد الاسنام، منم یه سنم. یعنی حرفای منم شما بوت نشه براتون. آی سودنکی گفته اینجوریه، فکر کنید اگه درست بود قبول کنید، درست هم نبود جلسه بعد یا بعدن یا 10 سال بعد دیدش رو بذاریدش کنار. یعنی هیچ من گفتم من موضوع احتیاط دیگه، خود شما این موضوع احتیاط رو بگیرید. یعنی فعلا حرفای منو فعلا گوش بدید، اگه قابل قبول بود قبول کنید، قابل قبول. حالا تو امتحان باید بنویسید، اون چاره‌ای ندارید. ولی من تو این دانشگاه یه بنده خدایی بود بهش گفتم اگه میشد 22 داد به تو 22 میدادم، ورقه جا نداشت 22. چرا؟ به قدر اینکه نظر منو مفسر رد کرده بود، منتها قبل اینکه رد کنه نظر من نوشته بود، نوشته شما اینو گفتی اما من قبول ندارم به این دلایل. من خیلی وقت از اول ما قبول نداریم، میگم قبول ندارم، من قبول ندارم، اول باید بگی من چی گفتم. طرف بخواد فرار کنه از پاسخ، نخونده شروع کنه نظر بافی. خود ما این کارو بلد بودیم، استاد این کارو هستیم، اینو قبول ندارم. اول شما بگو من چی گفتم، برای این مقدار یاد بگیری تو به قول حافظه، اما قبول نکنی، بگی سودنجی تو اینو گفتی، من قبول ندارم. اگه شما رد بکنید من نمره اضافه بهتون میدم، یعنی برای خودم چون استفاده میکنم. خب حالا چشم گفتم ببینید نکته اینه، اینو تو بهش رقم خورد. من این تحلیل که دارم میگم اصلش از علامه گرفتم، حقیقتش قبلا من خودم یادم تو کتاب علامه خودم تو ذهنم المیزان بود، بعدن هر چی گشتم پیداش نکردم، ذیل آیش هم گشتم پیداش نکردم، ولی یادم از المیزان خوندم. حالا اگرم از علامه نخوندم در صورت به نظرم نکته درستیه. اون نکته چیه؟ من تو ذهنم این است که علامه ذیل آیه بدت لهما سوآتهما، اونجا که میگه آدم و حوا چیز خوردند و لباسشون ریخت و سوآتشون براشون آشکار شد و شروع کردن با برگ خودشون پوشوندن، بعد علامه میگه که اگه این ابداع سوآت این واقعه در بعد از خروجشون از بهش رخ داده بود، اینا حیا پیدا نمی‌کردن. این مسئله جنسی انسان تو افق فطرتش رقم خورد، نه تو افق دنیا. برای همین است که امر جنسی در انسان با امر جنسی در حیوان متفاوته. ببینید حیوانات حیا ندارند، انسان امر جنسی رو تو افق فطرتش میفهمه نه تو افق غریزش. اگه انسان تو افق غریزش بفهمه بی حیا میشه. ببین مثلا خیلی ها که دارن تو غرب هستن دیگه، منظورم معلومه. حرف علامه اونجا اینو خوندم، نکته به نظرم خیلی، حالا من به نظرم از علامه خوندم، اگرم نخوندم به نظرم حرف درستیه. من از اونجا اومدم اینجا دارم استفاده میکنم، میخوام بگم ببینید مسکن انسان، ازدواج انسان، خوردن انسان همش تو بهش شروع شد. چون تو بهش شروع شد انسان هم مسکنش هم ازدواجش هم خوردنه، یعنی نیازهای اولیه بشر که طبیعی میگن اساسا با حیوان متفاوته. شما برید تحلیل فرهنگ بکنید، عمده فرهنگ ها تفاوتشون به مسکن و ازدواج و خوردن، در که حیوانات اصلا تفاوت ندارن. یادتون گفتم از تفاوت بحث انسان شناسی، نه به شما گفتم اینا غربی از مهمترین اشکالش رو بحث انسان شناسی اینه که چرا حیوانات همشون یه دستند انسان ها یه دست نیستن. گفتم براتون مثلا چرا مورچه ها اگه یه مدل مورچه پیدا کنه همش یه جوره. حالا نیا کنید تو همین نیازهای اساسی حیوانی انسان ها به شدت متفاوته. اصلا شما عمده تفاوت فرهنگ رو خواهی توضیح بدی به چی توضیح میدی؟ یا از طریق خونه هاشون توضیح میدی؟ یا از طریق ازدواج و خانواده و تشکیل اینا؟ یا از طریق انواع خوردنی ها؟ عمده اینا اینه. حالا یه چیزای دیگه هم کنارش هست، نمیخوام فقط اینا، ولی بیش از همونی که به چشم ما میاد تو تحلیل اینه. و انسان توی این افقش تو بهش رقم خورد، یعنی اینا تو فطرتش رقم خورده. برای همین است که اینا پتانسیل بی‌نهایت طلبی توش هست، نه اینکه پتانسیلش هست یعنی میتواند بی‌نهایت بخورد، میتواند بی‌نهایت ازدواج کند بالفعل خارجی، نه بدن محدوده لحاظ فیزیکیش. حالا به خوردن مثال بزنم ساده تر، میتونیم بی‌نهایت بخونیم یا نه؟ بالفعل نه، اما بالقوه بله. بالقوه یعنی چی؟ یعنی هی تنوع تو خوردن، هی اینو بخونه این فردا اونو بخونه یه چیز دیگه پیدا کنیم این نشه یه چیز دیگه. میتونه ازدواج کنه، میتونه هر مزخرف گونه ازدواج رو میتونه فرض کنید بکنه. حتما باید یه مدل خاصی از ازدواج حیوانا، یه مدل فوقش یه همجنسگرایی هم باشه توشون نهایت تو حیوان. انسان چی؟ انواع روابط عجیب غریبی که بعد از اون بره خبرشو بخونه نمیتونه تصورش بکنه بعضی وقتا. بس که کار عجیب غریب میکنن افراد. و من میگم ازدواج مثل خانواده همجنسگرا جوکان. چرا اصلا چرا انسان‌ها این کلمه خانواده رو گذاشتن رو اینجا؟ این خیلی مهمه. یعنی انسان میتونه خانواده همجنسگرا داشته باشه. حیوانا ممکنه این رابطه رو برقرار کنن، اما خانواده همجنسگرا ندارن. و مسکن منشون گفتم که تو ازدواج کرد یه چهار دیواری داشته باشیم کافیه، هیچ دختر و هیچ پسری حاضر نیست بره توی چهار دیواری زندگی کنه. میان دیدی یه چهار دیواری داشته باشیم کافیه، یه سقفی بالا سر، هیچ دختر پسری حاضر نیست بره زیر سقف زندگی کنه. یه سقف تو پارکینگ سقف داره، زیر سقف زندگی کنه. چهار تا دیوار کنارش بزنید کسی حاضر نیست. چون مثلا منظورم برسونم، یعنی همه مسکن میخوان، مسکن سکنام چیز میاره، سکون میاره، آرامش میاره. نه اینکه مسکن فقط برم بشینم توش یا بخوابم توش. خب اینا چیه؟ برای همین حرفم اینه وقتی میخوایم آدمو تحلیل کنیم تو افق ماورایی که ما اصالتو به روح دادیم، خدا از چی شروع میکنه؟ از مسکن و ازدواج و خوردن. برای همین اینا رو تو افق تحلیل ماوراییتون وارد کنید. برای همین است که شما کلی حدیث درباره ازدواج دارید، درباره مستحب بودن نکاح و سنتی. بعد میدونید حدیث نکاح سنتی هم که الان تو خطبه عقد میخونن، محل نزولش در خطبه عقد نیست، محل نزولش توی خود رابطه شه. چرا؟ چون طرف شنید دیگه، داستانش اینه که چند تا از اصحاب پیامبر، یکی زن رو رها کرد، یکی قضا رو رها کرد، یکی چی رو رها کرد، حضرت گفت این اشتباهه. یعنی خود عمل جنسی میتواند عامل روش. برای شما این هم آداب دینی داریم در مورد اینها. چرا آداب داریم؟ چون این غریزه نیست، این بعدی از وجود ماست توی فطرت. خوردن صبح جمعه انار بخوری مستحبه، اینقدر شیطان رو دور کنید. آقا اینا چرت و پرته، یعنی اینه یا نه؟ حالا من نمیخوام سر تک تک حدیثش بگم، ممکنه یه حدیثی هم جدی داشته باشیم، ما فضای کلی بگم از راه خوردن چه کارها میشود کرد. از راه نخوردن، ما نخوردنش خوب بلدیم دیگه، نخوردنش روزه. خب نخوردن نقطه مقابل خوردن دیگه، یه جنس این مسئله. بعد میگن همون گونه که روزه اینقدر ثواب داره، بعد گفتن که افطاری خوردن هم اینقدر ثواب داره. بهترین لحظه مؤمن، گفتن مؤمنا چقدر دیدی من ترک میدادم اون وریا، اینا چقدر شکمو ان. بهترین لحظه مؤمن لحظه افطارشه. اینو میخواد بگه یا نه؟ یعنی این نیستش که ما با خوردن مشکل داشته باشیم، که اگر بشود نخورد. میدونید که اصلا که یه زمان بحث حرمتیونش هم از کرات که قطعا داره حرمت هم هست دارن، که اگه شما روزه رو به روزه بس کنید، عمدن اگه بس کنید اشکال داره. یعنی شما دو روز پی پی روزه بگیرید عمدن ها، حالا یا سهوا باشه چیز جوری بود اصلا دعواش راش پیچیده است. یعنی کی گفت مثلا مرتضا این کارو میکنن دیگه، 5 روز غذا نمیخوره؟ نه، کی گفته نخوردن خوبه؟ تونستم منظورم برسونم؟ برای ما تو انسان شناسی که داریم، اینا جزء مؤلفه‌های انسانی انسان است، نه مؤلفه‌های ماورایی. اگه کسی بخواد سلوک الله انجام بده، راهش این نیست که اینا رو بذاره کنار، از دل همین ها باید کارش انجام بده. خب بعد حالا چی؟ از الله همو تو این ساحت وجودی لحظش هم فرض داره، تو این ساحت وجودی ظلم هم فرض داره، و تو همین ساحت وجودی توبه فرض داره. اصلا توبه آقای متعلیه یه بحث داره خیلی قشنگه، میگه برخی گفتن مثلا مهمترین ویژگی ممیزه انسان حیوان چیه؟ یکی از دیدگاه‌ها این است که توبه ممیزه انسان حیوان است. توبه یعنی چی؟ یعنی بری برگردی. میگه حیوان اینجوری نیستن که برن برگردن. حالا توبه کجا رخ داد؟ توبه تو بهش رخ داد. آیا خوندید تا حالا دقت کردید همین آیه سوره بقره رو؟ نگه بهش رانده شدن بعد توبه کردن، اونم توبه کردن، دو تا توبه کرده آدم. ببینید فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم. آیه 37، آیه 38 قل له بدو منها جمیعا. دو تا هبوط داره اینجا. اولش میگه که فازلهم الشیطان، شیطان لغزان دینا رو، فاخرجهم من ما کانوا فیه، اونجا بیرونشون کرد. و ما هم گفتیم اه بتو بعضكم لبعضن عدو ولکم فی الارض مستقر و متاعون الهی، از اون ساحت اصلی بیرونشون کرد. اما حالا اومدن زمین. آیه بعدی میگه که آدم یه توبه دریافت کرد، فتاب علی، بعد میگه قل نه بتو. یعنی خلاصه توبه کجا رخ داده؟ توبه علی القادم مال این ساحت وجودی انسانه. حالا شاید مکان فیزیکیش بهش نبوده باشه. یعنی شما انسانی که دارید ببینید تو ابتدای آفرینش داره میگه آقا انسان میلغزه. آیه فرشته که میگفتی که چرا سفک میکنه؟ انسان میلغزه، انسان گناه ظالم میشه و انسان توبه میکنه. انسان میخوره. نگو من فرشتم همسر ندارم. تو فرشتی همسر نداری، ما همسر داریم. انسان همسر داره، انسان مسکن میخواد. برای شما وقتی نعمت های بهشتی رو میگن، از معروف ترین نعمت ها کاخ هاست، از معروف ترین نعمت ها ازواجه و خوردن ها، خوردنی ها. یعنی اینا من گفتم از جایی که بگم تو فضای فرهنگی ما غلط شده، فکر میکنیم وقتی میگیم تعالی روح و اینا دیگه یه چیزای مثلا خیلی عجیب غریب دیگه، روحی باید باشه، جسد باید باشه. نه، این یه واحده، این واحده ما میخوایم سر این واحده بحث کنیم. برای همین است که بحث های مادیش جدای از بحث معنویش نیست. خب چی؟
میتونیم بیایم بگیم آدم با توبه کردن و هر انسان مراحل بهتری رو یعنی بهتر از قبل میشه، درسته؟
نه لزومن، میتونه بهتر بشه، میتونه بهتر میشه.
آدم چطور بهتر از قبل بود بعد از توبه کردن؟
تو اینجا ظاهراً چیز نشد، وارد فاز جدید شد آدم. خود این بحث از آدم از بحث پیچیده است، آیا گناه کرد یا نه. این دعوایی که شدید دارن، آیا آدم پیامبر بود گناه کرد یا نه، گناه برای پیامبر بود. شما سوال کردید گفتن جا داره، ما خود همینجا اینو بگم بهش.
لازم داشت به اون خطا که اصلا به این مراحل.
خب میدونم آخه این حرف شما یه ظرفیت سوء تعبیر داره که بعد بذاریم گناه کنند، اینجور نیست. اگه اینو بخواید نجه بگیرید نیست. اما این که
معنایی یا هم خلیفت اصلی که میخواست برسه اون هدف و نایبه به این گناه لازم داشته توبه کنه،
لازم داشت، یعنی که کار خوبی کرد. اینو بگیدا من خب این اینو بخوایم محل خب
موقعیت شاید
خب همین دارم گم ندیگه. این فضای قرآن این است که نه اینش کار خوبی نکرد، ولو که به قول شما لازم داشتش درسته. ببینید سر حال همین گناه حضرت آدم هم.
شاید هدف اصلی چیز دیگه بوده. خب این هدف رو بعد از بین ببریم تا به اون هدف اصلی.
خب نه ببین، همون نکتهش این است که خدا به آدم دست داد نخورید. خب آدم خورد، کار خوبی کرد یا نه؟ ببینید تخطی از دستور خدا بود. اما توی تحلیل کف این خیلی مهمه. یه بار شما دارید نظام رو نگاه میکنید، بحث نظام احسن هم که پاسخهای مهمش اینه، یا شده تک عاملی نگاه میکنید تو شبهات نظام احسن. اما چه نظام احسنه که سیل داره، زلزله داره، کشتن داره، فلان داره، بهمان داره؟ هم نظام احسن به رحو نظامی درسته، اما به رحو فعل این کار بدی که داد مجازات هم بشه. برای ما نمیتونیم بگیم که، یعنی خیلی وقتا این بهانه میشه برای کار بد کردن، یعنی نباید کار بد کرد. اما بدونیم که میلغزیم، بدونیم یه جایی نفسمون برامون غلبه پیدا میکنه. غلبت علینا شقوتنا، خود فکر کنم تعبیر حالا از آدم یا نه، شقوت این ابعاد، هی ابعاد منفی ما بر ما غلبه پیدا میکنه، این کار میکنی. اما تو نظام کل که نگاه میکنی براش خوب بود. اما هیچ جا، این خیلی مهم، چون این به شدت محل لغزشه، هیچ جا توی هیچ شرایطی ما نداریم که عیب نداره تو برو این کار بکن که بعدا توبه بکنی. چون اصلا این مدلی مدلیست که اصلا انسان توبه نمیکنه. این توبه فرضش این است. حدیث هم داریم میگه که طرف سر، خیلی قشنگ حدیثه، میگه که ما از کجای فهم منافق نیستیم؟ ما خلاصه هی کار خوب میکنیم، دوباره میبینیم گناه میکنیم، دوباره کار خوب میکنیم، دوباره میبینیم گناه میکنیم. میگه محضر شما خوبیم، بریم بیرون دوباره بد بشیم، نکنه ما منافق شدیم. حضرت میگه وقتی گناه کردی بعد از گناه چه حالی داری؟ اگه بعد از گناه خوشحالی از اینکه گناه کردی، آره برو مثلا فاتحه خودتو بخون. اما اگه بعد گناه پشیمانی، نه اینکه توبه میکنی، حتی نه اینکه توبه کنی، اما تای دلت میگه عجب کاری کردم، چرا من این کارو کردم، میگه این پس تو هنوز تو مسیری. یعنی نکته اینه، نباید کار بد رو تو هیچ شرایط، تو هیچ فضایی بگیم خب من برای که بخوام مرحله بالاتر برم من برای این کار بد بکنم. این بیچاره کننده است.
مرحله بالاتر یا تو پشیمونی داره، من نمیگم نداره، ولی باز میگم این مراحل لازم بود.
میدونم لازمه، گفتم دیگه از این منظر بیرون نیا کنی لازمه، اما نه اینکه یک ذره مجوزی بشه برای انجام این کار. حرفم اینه، میخوام چون خیلی ظرفیتون سوء تفاهم داره. خب از حرفم این بود که ببینید تمام اینا توی حقیقت وجود آدم، حقیقت بهشتی آدم رحم خورده، برای اینا هست، اینا اصلا فلتات هیچ اشکالی هم نداره. جالبه سر همین خود گناه از آدم، این گناهش چی بود؟ خلاص گناه بود نبود؟ خلاص پیامبر طلا، من یادم این آقای ملکی ما شاگردش بودیم، یه بارشون گفتش من هیچ حدیثی ندیدم که از آدم پیامبر باشه. من گفتم این سند دیدگاهی سفتن بعدن رایت شده. بعد من اون موقع یادم گفتم که شما مثلا چقدر مگه همه احادیث باید دیگه؟ گفتش من 4 دور به حال انوار خوندم. بعد گفت نه که بخونم کاملا ورق این تورم. اون دو بعدا من حدیثو دیدم که حدیث داریم که پیداشم کردم، گفتم والله یا ملکان دیدم بهش میگم یا حدیث داریم که میگم حالا ممکنه تو حدیث مناقشه کنی تو سند یا ایناش. بعد گفت حدیثی نداریم. من اصلا فضای روایت این نیست، ولی حدیث تصریح شده داریم که اولین نبی الله تعبیر نبی الله در از آدم داریم. حالا خب آقا مگه پیامبر گناه میکنه؟ مگه این سوالی که شما داشتید همینجا الان چند دقیقه بود دیدم بگم. ببین اول سر خود هست آدم بحثو بکنم، بعد برم سراغ کلی پیامبر ما مسئله که شما مطرح کردید. سر هست آدم خیلی قشنگه. تو احادیث داریم که اون درختی که آدم ازش خورد، تو بخی احادیث گفتن یه چیزی مثل مثلا گندم بود، توی بخی احادیث گفتن یه چیزی مثل طمع بود، یا شاید حسد هم گفته باشن، طمع و یادم. یکم تو بخی احادیث هم گفتن که مقام اهل بیت بود. تو نگاه اول سه دسته احادیث با هم متعارضه، برخیش خوبه، برخیش بده، برخیش هم اصلا خونساست. فکر کنم علامه دیدم، من حالا یادم نیستش، به نظرم علامه این شهر رو میده، میگه اینا یکیه. چجوری اینا یکیه؟ نکتهش این است که این داریم این مقام اهل بیت که مکرر داریم. مقام اهل بیت چیه؟ بس اصطلاحی که عرفا دارن، مقام اهل بیت مقام جمع الجمعیه. عرفا تعبیر دارن مقام جمع الجمع، یه مقام جمعی. مقام جمعی مقام جمع الجمعی چه فرق داره؟ مقام جمعی مقام وحدت محض، مقام جمع الجمعی مقام کثرت در وحدت. یعنی چی؟ مقام وحدت بس به غیر خدا مطلقاً توجه نداره. جمع جمعه، یعنی جمع است فقط، هیچ تفرقه ای توش نیست، هیچ کسره ای توش نیست. مقام جمع الجمعی در حالی که به دنیا توجه داره یک ذره از خدا غافل نیست، یعنی همه کسرات رو تو وحدتش جمع کرده. جمع یه حالت اول مقام تفرقه است، ولی ما داریم
جمعی
تفرقه است. نه قبلش همین حالت اولیه، حالا مقام تفرقه است که ما داریم، بعد مقام جمعه که طرف میشه فقط خدا رو میبینه غیر خدا نمیبینه، بعد مقام جمع الجمع، یعنی هم مقام تفرقه رو داره هم مقام جمع رو، بدون اینکه ضربه مقام جمعیش بخوره. برای این مثال معروفی که مطرح میکنن میگن که از شبهاتی که در حضرت علی هست، میگن حضرت علی میگن که تیر از پاش کشیدن متوجه نشد، بعد چجور سر نماز اون گدایه مثلا خواست و چیز شد؟ بجای اینکه خود خدا اینو مد کرد اونو مد نکرد، پس این معلومه بالاتر از اونه. بعد برای بالاتر بودنش هم میگن اونجا که تو نماز بود مقام جمعیش بود، اونجایی که انگشتر از در بود تو مقام جمع جمعی، یعنی در حینی که در نمازه که مقام جمعه، کسرات رو هم میبینه بدونه که ضربه اون وحدته بخوره. خب حالا توی روایت گفتن که آدم خودش تو مقام جمعی بود، یعنی غرق در خدا بود، بعد به اهل بیت نگاه کرد دید اینا مقام جمع جمعی دارند، بعد از خدا خواست، طمع کرد به مقام جمع الجمعی و خواست چی بکنه؟ مقام جمع الجمعی اقتضاش این بودش که از گندم بخوره، گندم زمین. توجه به گندم که حیثیت خوردن و زمین است پیدا کرد، نتونست توجه به گندم و توجه به وحدتش نگه داره. این توجیهی که گفتن در خیال، یعنی در واقع اینا صداش برای همین است که این گناه محسوب بشه گناه محسوب نمیشه. حالا پاسخ سوال شما، این فعلا مقدمه‌ش پاسخ. ببینید من سر این بحث گناه یه تحلیل مال خودمه، کاملا من درا بلدیه، ولی به نظرم تحلیل خیلی قابل دفاعه. اونم این است که من تعبیر دارم میگم که ائمه گناه در مرتبه گناه عمومی ندارن، اما گناه در مرتبه دارن و گناه در مرتبه هیچ منافاتی با اثبت نداره. یعنی کاملا میشه طرف اثبت داشته گناه در مرتبه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید این نمودار انسان هم چه اینجا که شبانه این برمی کشم که خلوتر
میشه.
پیامبرا امامو اصلا اثبت، اثبت که ما داریم مطرح میکنیم اینه. بگم اش من حرفشو بگم بعد شما میرید تو خیلی جاد پیاده میشه. ببینید اینجا عموم وضعیت عمومی عادی هم زیرش میشه کارهای بد، بالاش میشه کارهای خوب. انسان ها تو جاهای مختلفی از این نمودار قرار دارن. مثلا اینکه اینا همه تو اینجا قرار شد جای مختلف داره، فقط خب چون بالا پایین بگن اینجا قرار داره.
بخه اینجا، بخه اینجا، بخه اینجا، بخه اینجا، بخه اینجا. اون چیدم بعدم فکر کنم حدیثه، بعدم حدیث نیست، از کلمات بزرگانه ولی احتمال زیاد ریشه حدیثی داشته. حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی چی؟ یعنی شما آدم ابرار اینجا، آدم مقرب مثلا اینجا میشه ابرار، خوبان هم نمیشه مقرب. خب این کارو، این کاری که اینجاست اگه این انجام بده میشه حسنه، همین کار برای این میشه سیئه. آیا این کار به خودی خودش سیئه است جدا از ابرار مقربین؟ این به خودی خود چیه؟ حسنه است. اما این کار برای این آدم چه سیئه؟ گناه در مرتبه که من دارم میگم اینه، یعنی انسان ها معصومین مطلقاً گناه نمی کنند، نه فقط گناه نمی کنند، مکروه هم نمی کنند، نه فقط مکروه نمی کنند، من میگم ترک اولا هم نمی کنند. اما چه کاری می کنند؟ یعنی اینم این در دارم میگم حضرت علی علیه السلام گناه کارت این آدم عالمه طبق دعای کمیه. ببینید چه دست گناهی برای خودش میشوره. اللهم اغفر لي ذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي ذنوب التي تدرنر. اولش اینه دیگه، اول همه جور گناهی آدم کرده اما این گناه ها رو داره یه بخش نما فیلم بازی میکنه، داره آموزش میده. آخه آدم میگه زجه میزد و از هوش رفت و کوهی داد، آدم از هوش بره بعد برای که فیلم بازی کنه تو خلوت کمیل یواشکی بیاد ببینه فایم خود اینجوری بگه میاد تو مسجد شروع میکنه دعا یاد دادن. تو مثلا منظور رسونم برای من اصلا این حرفا قبول نمیکنم که فیلم بازی کرده با اینها آموزش داده، واقعی بوده. واقعی چیه؟ حسن علیه السلام اینجاست تو این افق یه عالمه کار کرده که هر کدوم اون کار رو ما انجام بدیم ثواب داره. برای همین الگوی ماست، بی برو برگرد، هر کاری او کرده حتما برای ما خوبه، اما متناسب با جایگاه خودش گناه کرده باید توبه کنه. از در معلوم شد؟ اما این نمودار در نظر بگیرید خیلی از مسائل مختلف مسائل حل میشه. یعنی آیا این پیامبر خلاصه پیامبری گناه کرد یا نکرد؟ هیچ پیامبری گناه به معنی اینجا نکرد، من میگم ترک اولاینا رو نکرد. اما چی کردن از این جنس کارا؟ بذارید معروف ترین مثال قرآنیشو بگم که دیگه بی پیامبر انداختن عذابش کردن، که حضرت یونس، که خدا به پیامبر میگه لا تکن کساه به الهود. آیت الله جوادی تفسیری اگه داشت من اصلا قبولش دارم تمام کسی نیست در مالشون را بگم. این برای من برادرم، من برادرم با نظام معرفتی من خوب توجیه میشه. ایشون میگفتش که باید مثل برخی پیامبران بود، نباید مثل برخی پیامبران بود. خدا گفته لا تکن کساه به الهود، گفتم اصلا این حرف کل فضای قرآن سازگار، باید مثل همه پیامبران بود، همه پیامبران الگوان برای ما. مدت چرا خدا گفت لا تکن؟ اولا گفت لا تکن، نفهمید لا تکونو، لا تکن خدای مفرده، میتونی بگی لا تکون، لا تکونم در بحث پیامبره و پیامبر نباید مثل او هستیش بشه. به من محله پایینترش رو بگم، آه حضرت یونس چه اشتباهی کرد؟ شما تحلیل کنید ببینید این رفتش، شما یه عالم بشه حضرت یونس دارید، یه عالم دینی، یه عالم دینی رفته تو شهرش تا میتونسته تبدیل کرده، هیچ کی هم ایمان نیورده، هر کاری که ایمان نیورد آخر گفت آقا ایمان نیورد عذاب نازل میشه، گفتن بشه به درک، گفت خلاصه دعا کرد ابرای عذاب اومده، گفت آقا عذاب داره میاد، گفتن بی خیال چی کار شد، چی کار میگردی پیامبر بعدی چی کار کردن؟ چی کردن؟ رفتن بیرون عذاب که اومده، رفتن بیرون دیگه، آقای تفلکی هم همین کار کرد، رفت بیرون، یه عالمی تو شهر مونده بود، مردم که رفت بیرون عجب غلطی کردی، رفت از سراغ عالمه، عالمه گفت بیایید زجه کنید و بذارید سر عقلتون رو توبه کنید و توبه کردن. و چون توبه کرده خدا آه یونس رفتی بیرون اینا توبه کردن، پوز از سرت میگیم لولا کانم اینا مصبه لولا به صفی بدن الهی همی و بسود. خب طفلک از یونس پشت دست رو بود نکرده بود که نکرده بود که ببینه که اینا میخوان توبه کنن این بره بیرون، یعنی این بیچاره چه گناهی کرده بود؟ من میگم تحلیل که هست میگم که آدون یکی از چیزایی که پیامبرا دارن این است که جز با امر نباید کار بکنن. همه پیامبر قبلی دستور اومد برو بیرون، این دستور نیومده رفت. ببینید این برای یه پیامبر تو اون مقام گناهه، اما ما این عین این کار حضرت چیزو بنده به عنوان عالم دینی انجام بدن خیلی ثواب می‌برم. یعنی من برم یه قومی دعوت کنم عذاب بیاد ببینن علی عذاب اومد چیکار کنم؟ خب برم بیرون دیگه. یعنی همین کار حضرت یونس قابل اتباع هست، تونستن منظور رو برسونن؟ ولی توی پیامبر ما تو مثل لوط نباش که دستور نیومده رفت بیرون ها. لا تکون کسای به لوط ادنادا و مکسوم اون موقع نداشتن اومد. تونستن منظور برسونن؟ من تلقی خودم اینه که آقا پیامبران هر انسانی متناسب با جایی به ویدیش گناه میکنه. انسان رو مختلف آفریده شدن، این اختلافشون طبیعیه، نمیشه کاریش کرد. یعنی خلاصه اگه خدا باید یه انسان رو کاملا مثل هم بیافرینه و دوتا نمیشن، همین که متفاوت شدن این متفاوت شدن. من گفتم خدا میتونه بیشتر از یکی بیافرینه یا نه؟ همین که میتونه بیشتر بیافرینه دوم غیر از اولی، همین که دوم غیر از اولی باید فرقی بکنن، همه چیزشون عین هم دیگه باشه، یعنی دو تا چه یک. برای همین که خدا میآفرینه موجودات متفاوت میشن و تو فضای تفاوت طبیعیه، یکی بالاتر میشه یکی پایین‌تر. مسئله اینه که این که بالاتر به اختیار بالایش رفتار میکنه یا نه. برای همین روز قیامت هر کس رو به خودش مؤاخذه میکنن، نه با، یعنی خیلی از گناهکارای اینجا هستن به خاطر یک گناهی بهشون پاداش میدن، چون این گناه رو تو این موقع انجام داد خیلی ثواب داشت، مثلا خودمو 10 درصد به فاصله بگیم مثلا، و خیلی آدمای خوب هستن به خاطر کار خوبشون جهنم میرن.
باید سعی بکنیم آدم خوب باشیم.
چی؟
باید سعی بکنیم.
بله دیگه، باید همیشه خوبتر از اونی که هستی باشی.
باید خوب کرده این همه،
هر کسی باید سعی کنه خوبتر از اونی که هست باشه، نه اینکه سعی کنه یه ویژگی خوب اینجوری بذاریم به لحاظ نظامات اجتماعی. شما میگه باید ویژگی خوب اینه، ویژگی بد اینه، ما این کارها رو مؤاخذه نمی کنیم، این کارها رو مؤاخذه می کنیم به لحاظ نظامات اجتماعی، اما به لحاظ نظامات اخروی این نیست. نظام آدابای تک تک آدم ها میانن میان تو چقدر میارزیدی چیکار کردی؟ برای همین یه عالم حدیث داری دیگه، هزاران جاهل وارد بهش میشن، یه عالم هنوز وارد نشده، هزاران فقیر وارد بهش میشن، یه ثروتمند هنوز وارد نشده، چون این باید به ازای اونی که داره جواب بده. خب حالا این آدم وارد چه چیه؟ یه دفعه خیلی میره بالا، کلی مواقعش بگن کلیم این یادم برخواد هم که خب بریم جاهل بمونیم فقیر بمونیم اینا به نفعمون تمام میشه. اگه انسان بتونه اون طرفو بگیره، در واقع من شده خدای ما مقرر بشی یا نشی. حالا تصورش بکنید.
دیگه
بستگی
به توانایی ظرفیت داره، چون توانایی مثلا شما با من متفاوته.
خب یه توانایی
یعنی آیه
قرآن. آخه میدونم ایناش هست، اما اون وسعت بنده و شما همینه. یا آیا خدا نمیتونه وسعت ما رو زیاد کنه؟
نه، ما باید تلاشمون بکنیم. آمین. ولی
در نهایت این وسط هم میتونید اضافه کنید. مسئله اینه. نه، در بدایه هم میتونید اضافه کنید. خب در نهایت میشه دارم که نهایت استدلال دارم میگم.
مثلا نسبت ظرفیت سنجیده.
میدونم شما با ظرفیت 20 وارد ایران جهان شدید. شما میتونه از خدا بگه خدا یا ظرفیت منو بکن سر. ولی میگه خدا 20 تا به هم بده ظرفیتم پر بشه. ما قالا این کارو کنیم. یه 20 تا به من بده ظرفیتم پر بشه. قالب ما که 20 باشیم خیلی همت کنیم 15 شون بیشتر نمیشیم. حالا شما نمیتونی بگه خدا یا ظرفیت منو چه بکنش 10000 تا. خداست دیگه، مگه دستش بسته است؟ برای همین از این شما احوالات چی داره بخون علامه طباطبایی ظاهرا میگه هر چی میخونم نمیفهمیدن. ایشون ظاهرا میگه هر چی میخونم نمیفهمیدن. خلاصه رفتو در نجف اگه اشتباه نکنم بعض علی متأثر میشه، میگه دیگه با یه بار خوندن همه چی رو میفهمیدم، دیگه در عمرم از استاد سوالی نکردم.
دادن خدا ارزان بر مثلا
فضل یعنی خدا یه عدلی داره، ولی اصلا عدلش خود جهان رو بگرده که بدبخت شدیم، همش فضله، مدار فضله، و این فضله رو نمید پیدا کنه. منتها خب من حالا نکته کلی این بود، یا خدا این نظامات اجتماعی رو مدیریت میکنه اینطوری دادش شما اینا خوبه اینا بده کلی، اما وقتی که وارد موقف برای تو این بحثا ببینید چقدر پیچیدگی داره. مثلا گناه کی گناه منجر به اجرای حد میشه؟ هر کی زنا کرد حد باید بزنه یا نه؟ باید 4 شاهد عادل بیا چنین و چنان، یعنی یه تجری خیلی افتضاح. بعد اونم اگه مثلا چی باشه تو منظور معلومه، یعنی هم تو مقام مؤاخذه هم تو مقام پاداش، تو این دنیا طرف با ریا یه کاری میکنه بهش پاداش میده.
بکتی
بودنه دوم آخر که اینجوری نیست. خب وقت ما رسما تموم شده شما.
بله؟ اصلا میتونم جزء شما یه عکس بگیرم؟
میتونید، ولی جزء من اغلب اینا رو نداره. اغلبش اندی بود. بیا حال با جزء.
من ببخشید استاد، اینقدر جذاب صحبت شما رو کمتر میداره به یاد داشت. ببخشید. ممنون. سوالم الان من گفتم پیامبر از اولی که به وجود اومدن معصومن یا نه؟
من اون اثبات که شما میگی هیچ کی نداره. حرفن این بود. اون اثبات که شما میگی که شبهه میاره یعنی که این طرف نتواند گناه بکنه. مگه هست علیش هم میتواند گناه بکنه متناسب با جایگاه خودش.
بعد واخواستمش
واهره اون رو. واخواستشه. برای همین که گناهه.
با
جواب پس بده. متناسب با خودش. برای همین است که توبه میکنه، یه توبه میکنه که دیگه نیاز به جواب نداشته باشه. توبه بکنه چیزی که برداشته میشه دیگه.
به نوعی اجبار دارن توی این موضوع که این مرحله پایین نباید باشه.
اجبار ندارن. اجبار یعنی این طرف میتونه گناه بکنه.
این چون از مرحله پایین تر نمیاد خط عمومی مرحله.
از این آره این منده شما هم همینطوری. یعنی نه فقط حضرت ابراهیم. ببین همین من گفتم مثلا شما اولش بعضی گفتم که شما دعا کردی بت نپرستی. الان ما اسمت داریم تو بت پرستیدن. بتی که یه عده میپرستن. بنده شما اسمت داره تو خیلی از گناه ها. خب برای هم این نیست، یعنی باز داره تبعیض نیست. یعنی هر کدوم ما متناسب با ظرفیتمون نسبت به تعدادی از گناه اسمت داریم.
یعنی با اراده
خودشون
اسمت
رو دارن؟ نه یه آفرینش اولی همه ما داریم که متفاوتی. اون آفرینشی اقتضایی داره. تو حد اقتضاش این، حد اقتضاش این است این گناه رو نمی‌کنه. همون گونه که حد اقتضای بنده شما این است که بخت گناه رو قطعا نمی‌کنیم. یعنی همون که آفایدن اونا
چی؟ اونا تو دوران خودشون افرادی همسرت ما بودن میکردن.
نه نه حالا این مثال دیگه بزنم. این مثال خیلی خوبش بزنم ببخشید، مثال خیلی بیادبانه است ولی باقید تو حدیثی هست که طرف به امام میگه که چی میشه شما فکر گناه هم نمیکنی؟ میگه تا حالا فکر کردی بری تو دستشوی کثافاتشو بخوری؟ یعنی این گناه دیگه خوردن نجاسات گناهه ولی شما اصلا فکرش هم نمیکنید، نه به خاطر که این دوره یا اون دوره. نکته اینه متناسب با وجود ما همه ما یه گناهی نسبت به قسمت داریم. اگه شما تفاوتو میگید بخوام این تفاوت هست، هر کسی یه خطش اینجاست، ما سر ائمه میگم خطشون اینجاست، من میگم بیشتر از اینم هست. یعنی این خطو چرا میخوان الگو بشن به رفتار ما؟ برای همه ما باید کاری که انجام میدن دارمون کار خوب باشه.
امامان
بر اساس وقتی کلاس اصلا تمام شد دوستان میخوام برم بفهمم
اساس اعتباری بوده از قبول داشتن این هستن
چی؟
به هر حال وقتی پیامبر شده من یا ما خداوند میگه که ما یه افرادی رو میخواییم که مثلا راهنمای مرا باشه. خب این چند نفر اومدن و پیامبر قرار بده، این افراد باید با وقت این خداوند این حالا قرار بده بازم باید بهش جایگاهشونه.
ببینید این مقدار این آدم آیا ممکن است گناه بکنه و نه ببینید نکتهش این است که این آدم میتونه گناه بکنه و اگه گناه کرد به شدت مؤاخذه میشه بله، اما ما داریم میگیم حواستون باشه اون گناهی که اینا دارن میکنن اصلا تو این ردی این گناه ها نمیرسه که شما نتونید تبعیت کنید. حرف اینه یعنی او متناسب با خودش ممکنه گناه بکنه و متناسب با خودش چنان مؤاخذهش میکنه وحشتناک.
یعنی اینا پس پیامبران
مؤاخذه
میشن.
منتها اگه کسی توبه کرد چی؟ ما غیر پیامبر بذارید کناری، آدم غیر پیامبر عادی مثلا علامه طباطبایی، من شنیدم ایشون گفته بوده که بعد 30 سال مکروه هم انجام نداد. خب نه من اینو میخوام بگم، آیا ممکن است یه آدمی روز قیامت هیچ مؤاخذه نشه به خاطر که هر گناهی کرده تو اینجا توبهش کرده؟ میشه؟ خب علامه پیامبر هم همینش. یعنی اینا اگرن گناهی متناسب با مرتبه وجودی خودشون کردن حتما توبهشون توی دنجام انجام دادن. این به عنوان قضیه خارجی دارن میگم ما. یعنی در عالم ما میدونیم که اینا توبه کردن. چون به مقام مخلصین وارد شدن وقتی بفهمید شما. وقتی وارد اون مقام میشن این گناه تموم شده. توبهش هم کرده. برای همین میدونیم به این جد میدونیم حتما بهش میره. این مخصوص الیاس نه، خیلی آدمای دیگه هم اینجوری هست. فقط اونا رو برای ما تابلو کردن که این تابلو رو حتما ببینید. شما سر غیر معصوم نمیتونی قسم بخوری حتما کارش درسته. امام خمینی خودمون ممکنه اشتباه کرده باشه، آره ممکنه اشتباه کرده، ممکنه فلان تاس اصلا ممکنه انقلابش هم اشتباه، آره ممکنه با همه چی. ولی شما به حضرت امام حسین ممکنه اشتباه کرده باشه، نه ممکن نیست. یعنی اشتباهی که ما هم می‌خوایم تبعیت کنیم ها، نه اشتباهی به ازای خودش، ممکنه به ازای خودش اشتباه کنه و توبه کنه، اما ممکنه یه اشتباه کنه که من بگم دقیقاً بدونم علت اقدام امام حسین این بود. اگه دقیقاً می‌دونستم اینو من انجام بدم حتماً ثواب می‌برد. ولی ممکنه تو همون موقعیت امام حسین تو اقدامش خدا چیز کنه بعد همون شبش هم مثلا توبه کنه. تونستم برسونم منظورمو؟ بله. السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید این دوستان فضای مجازی هم سوالاتی کردن. من حواسم نبود تفاوت منشأ بودن فطرت و منشأ بودن در غریزه در نیاز. بله
من توی مرحله
مسیر که می اومدن اونجا یه رو با تحقیل اومدن و از شما سه روز بود که خیلی به ضعیف بود، حالا نمیدونم
قوی بود یا ضعیف بود؟
ضعیف
بود؟
بله. من 5 بار از سیستم پرد شدم بیرون، دوباره وارد شدم، یعنی
بله خانم جدیده هم نوشته من از سامانه بیرون افتادم. خانم جوزدانی نوشته من با کروم هستم، کروم خوبه. شما با فایرفاکس وارد شدی؟
من با
موزیلا. ها با فایرفاکس دیگه. بله ایشون هم با فایرفاکس بوده، بس که مشکل داشت. این دفعه با کروم وارد چی؟
با کروم وارد
چی؟ ببین چی؟ خب خانم جوزدانی نوشتن تفاوت منشأ بودن فطرت با منشأ بودن غریزه در نیازهای اولیه رو دقیقا متوجه نشدم. من نکتم اینه که غریزه توی انسان تو ساعت فطرت، یعنی اموری که تو حیوان بهش میگن غریزه، در مورد انسان همینه تو ساعت فطرت میاد و برای همین مدل رفتاریش صرفا در افق حیوانی تحلیل نمیشه. حالا اگه حل نشد براتون جلسه بعد اول جلسه بپرسید، من انشالله خدمتتون توضیح بدم، چون دیگه دوستان رو رفتن شاید برای بقیه هم سوال باشه. بله و سلام علیکم و رحمت. من این فایل هم ضبط میشه، اگه چیز نشد من میذارم تو سامانه میذارم.
حالا سامانه نما برای همه